شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از این که تلفن من پاسخ دادین و ممنون از برنامه‌های خوبتون.
لطف دارید.
من فرزند ارشد یک خانواده 4 فرزنده هستم. یک خواهر با اختلاف 2 سال، برادر 7 سال و یک خواهر 9 سال دارم. دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خوبی رو نداشتم. دوران کودکی و نوجوانی خوب نبود به این خاطر که اولا من دختر بودم و خانواده من به شدت پسر می‌خواستن. دوم این که تمام اون دوران پدر من و مادر من به شدت من و خواهرم رو هم وربالی و هم فیزیکالی تنبیه می‌کردن، حتی در حضور دیگران به شدت ما مقایسه می‌شدیم همیشه با همه بچه‌ها و همیشه هم از من به عنوان فرزند ارشد انتظار خیلی بالایی داشتم. در سن نوجوانی، سن دبیرستان و راهنمایی به خاطر ظاهرم و موقعیت خانوادگی خواستگار زیاد داشتم و مادرم اصرار عجیبی داشت به اینکه من ازدواج کنم در اون سن. اما خب خدا شکرم مخالف بود و یکی از کنسرن‌های بزرگ من همین مسئله بود و انقدر از طرف مادرم تحت فشار گفتاری و رفتاری قرار گرفتم که در سال دوم دبیرستانم برای یه چند ماهی دچار شب ادراری می شدم. البته نداشتم کسی این موضوع رو بفهمه، چون به محضی که متوجه می شدم می رفتم و تمام آثارش رو تمیز می کردم. 18 سالم که بود پدرم به صورت ناگهانی فوت کرد و ما با مشکلات و مسائل خیلی زیادی هم خانوادگی و هم مادی مواجه شدیم و اون هم زمان بود با ورود من به دانشگاه به رشته کامپیوتر. درسم رو خوندم و در 23 سالگی از طریق آزمون کتبی وارد شرکت نفت شدم، در بخش کامپیوترش استخدام شدم و در سن 24 سالگی یک ازدواج ناخواسته داشتم به اصرار مادرم، چون در اون سن هم آمادگی ازدواج رو نداشتم، هم اون مرد تایپ من نبود و در واقع سلیقه مادرم بود و همین که من خیلی اصرار داشتم که حداقل ما 6 ماه بدون اینکه هیچ اسمی از نامزد و یا زن و شوهری برده بشه با هم معاشرت بکنیم که خانواده ها مخالفت کردن. 6 روز بعد از ازدواجم فهمیدن که شوهرم به این خیانت میکنه و بعد از 9 ماه پرتنش فهمیدم که شوهرم توی یک رابطه 4 ساله با یک خانم به صورت ازدواج موقته و با یک خانم دیگه که توی یک آژانس کار میکردن هم رابطه داره. بعد از اون تصمیم که مشاوره کردم و از طریق مشاوره مسئله رو مطرح بکنم، با مخالفت شدید خانوادم طلاق گرفتم، چون هم گفتن که مردی و تو باید بسازی و تو باید درستش بکنی. اما خب من برم امکان پذیر نبود و قابل قبول نبود که بخوام یک مرد 30 ساله رو من تربیت بکنم و نقش مادری برش داشته باشم. بعد از اون چسبیدم به کارم و در کارم خیلی موفق شدم، به صورتی که بعد از 5-6 سال سابقه با وجود جوانی تونستم اداره کل اون بخشی رو که فارم کردم رو بر عهده بگیرم. بعد از اون به علت مشکلاتی که در جامعه داشتم به عنوان یک دختر جوانی که طلاق گرفته بود و همینطور مشکلاتی که در خانواده داشتم و بعد از روی کار اومدن دولت احمدی نژاد و مسائلی که من میدیدم با تغییر مدیریت رو در سازمان اتفاق میفته و چقدر فساد هم اخلاقی و هم کاری وجود داره، تصمیم گرفتم مهاجرت کنم. مهاجرت کردم و آمدم به کانادا و در یکی از شهرهای کوچیک و دانشگاهی ساکن شدم. اون موقع یکی از دوستای من در اون شهر درس میخوند.
ببخشید چه مدت قبل بود عزیز؟
6 سال پیش.
برای شما چند سالتونه؟
من تو هفته دیگه 40 سالم میشه.
میفرمودید خب؟
بعد یه سال اول زبان خوندم، بعد وارد دوره فوق لیسانس شدم. متاسفانه استادی رو انتخاب کردم، انتخاب مناسبی نبود. هم ریسیس بود و همین که یک سال بعد به علت این که فیلتر تعداد براش کافی نبود گرانتش قطع شد و فاند من رو هم قطع کرد. من از نظر مالی خیلی تحت فشار قرار گرفتم و مجبور شدم هم توی دانشگاه و هم بیرون دانشگاه کار بکنم و یک سری مسائل خانوادگی هم اون موقع دامنگیر من بود. تمام این فشارها باعث شد که من در سال 2014 به یک دپرشن خیلی عمیق دچار بشم. یک دو سالی بود که با شما ویدیوتون آشنا بودم. از اون علائمی که توی ویدیو شما بود، من 27 تا شروع داشتم علائم مربوط به دپرشن رو و همینطور افکار خودکشی. از بخش دولتی کمک خواستم، به علت اینکه فخامت حال من زیاد بود من رو بدون نوبت پذیرفتم و تحت درمان قرار گرفتم. توی برنامه CBT من رو گذاشتم و تحت درمان دارویی. متاسفانه در سال اول 5 بار داروی من رو عوض کردم و من بدنم به صورت خیلی شدیدی ریاکشن نشون میده، یعنی ساید افکت خیلی شدیدی داشتم، در حدی که مثلا حمله های پنیک میداشتم و بعضی وقتا به قدر سرگیجه و حالت تهوعی من شدید که نمیتونستم راه برم. بالاخره تو اینکه دکترم منو گذاشت روی زولافت و الان زولافت 200 میلی گرم مصرف میکنم و تیمازپام 30 میلی گرم برای خوابم. اما از 2015 که من رو گذاشتن روی این دارو خب من 20 کیلو اضافه وزن گرفتم. در سال 2014 خدا شکر سوشال بوتر خیلی خوبی داشتم، سایکیاتریست خیلی خوبی داشتم، خیلی به من کمک کردن. اولین کاری که سوشال بوتر هم کرد این بودی که من رو از نقش مادری در بیاره، به خاطر اینکه من به شدت حالت مادری نسبت به خواهر برادرای کوچیک‌ترم داشتم و مادرم من رو در تمام مسائل زندگی خودش و اونها این بار می‌کرد.
من یه سوالی ازتون بکنم، خانواده که اینجا با شما نبودن، در کانادا بودن؟
نه، هیچ کس با من نبود، ولی مادر من به کوچکتر مسئله که اتفاق می افتاد، جو کوچکترین اشتباهی که می کرد زنگ می زد به من و از من می خواست که از این بر دنیا مسائل مشکلات اون رو اون بر دنیا حل کنم و خیلی من رو از این نظر تحت فشار قرار می داد. بعد از اینکه با CBT یاد گرفتم که این لیمیت ها رو بین خودم و خانوادم ست بکنم، در سال 2014 برگشتم ایران و به توصیه دکترم تمام مسائلم رو با مادرم در میان گذاشتم، به خاطری که اونا تا اون موقع نمیدونستن که حتی من فاندم قطع شده و از تحصیلم باز موندم و وقتی که مریض شدم نتونستم درس بخونم، نتونستم کار بکنم و حتی به علت این که دو بار قصد خودکشی داشتم، من رو به مدت یک بار 25 روز و یک بار 14 روز در یک مرکز به اسم مرکز بحران نگهداری میکردن، چون حتی توانایی غذا درست کردن برای خودم نداشتم. بعد از اینکه مسائلم رو مطرح کردم به مامانم گفتم که اگر میتونی مثلا نظر فایننس من رو ساپورت کن، که گفت نمیتونم. بعد من برگشتم کانادا. برگشتم کانادا با کمک در واقع همون سوشال ورکرم و دکترم تونستم درسم رو تموم بکنم و تونستم در واقع خیلی از مسائلم رو حل بکنم. تشخیصی که روی من داده شده بود دپرشن عمیق، های انزایتی، اوایدینگ پرسونالیتی دیسوردر و های اکسپکتیشن و پرفکشنیزم بود. من تونستم تمام مسئله رو حل بکنم و داشتم پیش میرفتم تا اینکه چند وقت پیش دو مرتبه رفتم ایران و خیلی اتفاقی یکی از همکاران رو دیدم و فهمیدم که اون موقع که ما کار میکردیم در شرکت نفت اومده بودن اینها یک پولی رو از کارمندا جمع کرده بودن، یک سرمایه گذاری رو کرده بودن و بابت اون سرمایه گذاری هر سال به حساب ما چند میلیون تومان پول واریز میشد و این سود اون در واقع سرمایه گذاری بود. وقتی من به بانک مراجعه کردم دیدم در این سالها 12 میلیون تومان به حساب من واریز شده و تمام این پولها توسط مادر من که وکیلم بوده بیطرف شده از حساب من بدون اینکه حتی یک کلمه به من بگم. و 3 میلیون تومان از این پولا زمانی بوده که مادر من کاملا در جریان مشکلات من بود. و من فقط سه روز با خودم تلنجار میدستم که چطوری مسئله رو با مادرم مطرح کنم که هم اهانت نشه بهش، هم شخصیتش خود نشه و هم که بتونم حرفم رو بزنم. و سرانجام تونستم با خودم کنار بیام و برم به قالدنامه‌ام رو تغییر بدم. و مادرم هم عنوان کرد، گفت آره من این کارو کردم، ولی میدونستم که اگر به تو بگم تو انقدر مهربون هستی که به ما میگی تو این شما این پول رو بردارین، ولی از این طرف دیگه با خودت درگیر میشه چون همزمان خودت هم به این پول نیاز داشتی. خلاصه من برگشتم کانادا و درسم رو تموم کردم و از اون شهر کوچیک اومدم به شهر بزرگ. حالا توی شهر بزرگ اومدم باید برای حالا یا ادامه تحصیل اقدام بکنم یا برای کار اقدام بکنم، اما مشکل عمده که من دارم این هستش که اصلا هیچ کاری از این بر نمیاد. یعنی این که از صبح که من از خواب بیدار میشم، با وجودی که خیلی آدم سحرخیزی هم هستم، از صبح که از خواب بیدار میشم سر من انگار توش بتون ریختن و همش بین دستمه. به شدت احساس ناتوانی میکنم، به شدت ترس و وحشت دارم از اینکه برای شغلی اقدام بکنم یا اینکه حتی برای کاری اقدام بکنم یا برای ادامه تحصیل اقدام بکنم. به صورت کاملا منفعل در اومدم و توی این شهرم من خب هنوز نتونستم فامیلی دکتر پیدا کنم تا بتونم وارد پروگرامای دیگه بشم. از نظر روانشناسم و روانپزشکم دختر باهوشی هستم، خیلی با استعدادم، خیلی قابلیت‌های زیادی دارم و در طول زندگی من خب مثلا حتی در مورد کارم من با وجود جوانی تونستم در واقع گوی صفت رو از خیلی از مرد و خانم هایی که اونجا کار کردن ببرم و یک سرگردن بیشتر و بالاتر بزنم. اما الان واقعا به یک درماندگی خیلی وحشتناک رسیدم. نمیفهمم چمه و نمیدونم که باید چه کار کنم. داروامو دارم مصرف میکنم اما نه خوابم درسته، نه خوراکم درسته. 20 کیلو اضافه وزن گرفتم به خاطر این قرصهای زلافت و اصلا همه چیز تو زندگی من به هم ریخته است. نمیدونم از کجا شروع کنم و چطور شروع کنم.
ببینید عزیز، اولا در این که شما دختر باهوش دانای توانایی هستید اصلا شکی نیست و به همین جهت است که این انتخاب و تصمیم شماست که باید فهمید چرا که نشستی و الا اشکالی برای پرواز شما وجود نداره با این همه توانایی که دارید. حالا چند تا سوال ازتون دارم. سوال اول این است که اصولا در خانواده پدری و مادری رد پای چه مسئله و مشکل روانی رو حالا که شناختی هم دارید میتونید پیدا کنید و ببینید؟
در خانواده مادر من دپرشن وجود داره، همینطور یک حالت نارسیسیسم خیلی زیاد چون خودشون رو متعلق به قشر خیلی بالای جامعه میدونن. خانم ها آقایونش خیلی اهل کار نیستن و میشه گفت تقریبا آدم های بی‌عاطفه هستن. در خانواده پدری من چیزی که خیلی شاخصه خشم و عصبانیت بسیار زیاده و همینطور یک حالت تقریبا میشه گفت بی‌رحمی.
نه ببینید اینا میخوره، فقط شما میدونید یه ترکیبی از اینها رو با یه جلوه انسانی و اخلاقی که متعلق به خودتونه و از آن شماست اومدید زیر اون پوش، یعنی زیر اون چیزی که به شما داده شده تحمیل شده رو کشیدید. یعنی درست مثل همون دواییست که حالا برای این که خوشمزدش کنن روش شکری یا شیرینی ریختن، ولی توش البته اینجا دوا نیست و بد است، اونم میشه فهمید. سوال دوم من از شما اینه که چرا با وجودی که میدونید تأثیرات جنبی و جانبی این داروها چنینه که اضافه وزن در خانم هاست، که کاهش تمایلات جنسی در آقایون، سوال من از شما اینه که چرا این مشکل رو به خودی خودش با یا حالا تغییر شاید دارو اصلا وارد یه گروه دیگه شدن و یا از طریق ورزش و کار و اینها کاهش ندادی؟ چون موضوع اصلی و اساسی شما که حالا بهش می‌رسم این اضافه وزنتون هم هست عزیز.
متاسفانه اون زمانی که من وزن می‌گرفتم، چون این وزن رو من زمانی که افتادم توی دپرشن 12 کیلو وزن دست دادم. بعد در اون دو ماهی که توی ایران بودم تونستم 8 کیلو از این وزن رو برگردونم.
نصب کنید همینجا بذارید من ازتون بسم، چرا فکر میکنید این یه کار درستی بود که 8 کیلوشو برگردونید؟
نه من نمیخواستم اصلا برگردونم، ولی خب به خاطری که اونجا در واقع مامانم از من تکیه میکرد و من غذا میخوردم، این من خیلی در واقع بدنم طوری خیلی سریع میگیرم، خیلی سریع هم عدد دیدم. اینو من گرفتم، ولی وقتی من رو گذاشتن رو دولاب اصلا خودم متوجه نبودم، یعنی چون از در واقع اون خونم هم در نمی اومدم و اونجا خیلی ایزاده شده بودم، در از 4-5 ماه من این 20 کیلو وزن رو گرفتم، یعنی اینقدر رشد وزن بر من سریع بود که خودم هم وقتی که رفتم دکتر من رو برد روی اسکیل سورپرایز شدم، یعنی اصلا دست خودم نبود، یعنی
قضای
من خیلی زیاد نبود.
نه خیلی نصب کنید، نه حرف نه میفهمم تو، نه ببینید نرید توی جستیفیکیشن و توجیهی که این دیگه شما نیستید، هیچ کسی نیست اونم با توانایی شما و هیچ زنی نیست که یه دفعه 3-4 ماه بعد متوجه بشه 20 کیلو یا 45 پوند مثلا گرفته، این همچی چیزی ممکن نیست عزیز. نه شما چرا نمیخواستید وزن خودتون رو اندازه بگید وقتی متوجه میشید حتی به اندازه 1 یا 2 کیلو اضافه شدید؟ من میخوام ببینم اون مکانیزمی که شما رو در این قفلت میبره چه هست؟ آیا تنفر از خوده و یا دلایل دیگه ای داره؟ شما چطور میتونید به من بگید من 20 کیلو اضافه وزن پیدا کردم، یعنی مثلا 44 پوند اضافه وزن پیدا کردم، اون روز که رفتم دکتر متوجه شدم ای بابا. خب ممکنه شما فکر نکنید 20 کیلو ولی 15 کیلوشو که متوجه بودید، 10 کیلوشو که حتما متوجه بودید، چرا میخواید بگید حواسم نبود این اتفاق افتاد؟ اینو میشه برای من توضیح بدید یا اهمیت نمیدادید؟
نه شاید اهمیت نمیدادم.
اوکی حالا
یعنی که در اون موقع که این وزن رو من میگرفتم نه
الان که
یادم میاد اهمیت نمیدادم، یعنی هیچ وقتم فکر نمیکردم که اینقدر بره بالا.
نه باشه، نه اون خب آخه اون نشون میده که نفی واقعیت دیگه. روی خط بشید بذارید پیام ها رو بشنم عزیز، صحبتون رو با هم ادامه بدید. چنگ منجمنت با ما بشید.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
من که فقط مدیکال دارم چی؟
نو پرابلم. مدیکال، مدیکر، پی پی او. دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. خب به من شما یه چیزی رو بگید که بعد از جداییتون ماجرای رابطه شما با مرد یا ارتباط احساسی عاطفی جنسیتون چه خبر بوده؟
والا من بعد از اون جدایی هیچ رابطه‌ای نداشتم، قبل از اونم نداشتم، یعنی قبل از اون دوست پسر نداشتم. اون اولین در واقع مردی بود که وارد زندگی من شد. در طول دوران نامزدی به خاطر اینکه هم مشکلات روانی داشت و هم مشکلات شدید جنسی، یعنی اینکه مشکل زود انزالی داشت، حتی حالت ارکشنش مثلا در حین رابطه جنسی همون اول از بین می‌رفت و طبق صحبتی که من با دکترم کردم و اطلاعاتی که از اون گرفتم، حتی از نظر فیزیکیشون مشکل داشت. بعد از اینکه جدا شدم تا یک دو سالی کلن از مردم متنفر بودم و اصلا نمیخواستم دوباره برای ازدواج برم، ولی بعد از اونم که احساسم تغییر کرد، با هر کس یعنی به عنوان خواستگاری رسمی جلو میومد، خب هر مسئله طلاق من یه چیزی بودش که میخواست که دستانتج بکنه و در واقع تو هر بود من یک مشکلی رو من پیدا میکردم و به خاطر همون مشکل در واقع یعنی اتفاقی رو که هنوز شروع نشده بود قطع میکردم.
خب این 6 سالی که کانادا بودی هم همینطور ادامه داشت؟
بله.
خب شما من بگید که الان از نظر شغل و کار کجا قرار گرفتید؟
الان که کار ندارم، درسم تموم شده و خب باید اقدام بکنم برای خود.
باید اقدام بکنم یعنی چی؟ مگر این اقدام ها از قبل نباید میکردید؟
باید میکردم، ولی خب اصلا میگم یک از مشکلات من این هستش که احساس کنم الان ذهنم خالیه، من اگر برم این چیزیوش هیچی بلد نیستم و هیچ کس من رو انتخاب نمی کنه.
خب آخه خالی بودن و تنها بودن و جدا بودن خودتون رو به حساب هر چیزی که در ذهن دارید و در ارتباط با دیگران میذارید، آخه این برداشت ها از شما بعیده. یعنی ببینید عزیز، یه زمانی هست که کسی ممکنه یه استدلالی درست یا غلط داشته باشه، ولی من در شما با تواناییاتون بیشتر بازی و بهانه میبینم. شما به جنگ کی دارید میرید؟ یعنی کیو میخواید از پا در بیارید؟ خودتون رو، مادر رو، کیو عزیز؟
خودم آقای دکتر.
شما از ذره اگر وزنتون رو درست کنید، این که الان مهمه، ظاهر و زیباییتون چطوره؟ یه دختر عادی و معمولی هستید یا خیلی بهترید؟ یا چه هست؟ خودتون چگونه؟ دیگران شما رو چگونه میرن؟ چون نظر خودتون که ای بسا
نظر من خیلی نظر مهمی نیستش، یعنی نظر درست نیستش، اما به نظر دیگران دختر زیبایی هستم و حالا برای این که در واقع یک نظر دیگران این بوده نسبت من، مثلا خانمایی که آرایشگر بودن یا تو کار عکاسی بودن، مثلا خیلیشون به من گفتن که تو یه مثلا شبیه مرحوم ثریا چندیاری، میگن تو فقط اون مایه ها.
خب دیگه به هر لغت مرحومشون بردارید ما رو هم خلاص کنید. حالا حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم عزیز. شما الان خوابتون چطور؟
خیلی بد.
شما فکر بونید انرژی، چون الان تو صحبتتون با من کم انرژی نبودی. آیا از رو چیزی که نخوندید نوشتید و خوندید؟
نه، میتونید من صبحا خیلی زود بیدار میشم و شبها معمولا از ساعت 9 به بعد دیگه هیچ فانکشنی ندارم، اما در طول روز اصلا حالم خوب نیست و انرژی ندارم. همین که به شب میرسیم یعنی میفهمم که داره روز تموم میشه و خب دیگه حالا یک فردای قراری بیادم، من میتونم این کاری که امروز نکردم فردا بکنم، حالم خوب میشه.
اوکی. یه سال، شما در دوران کودکی تو 12 سال اول هیچ نوع تجربه‌ای یا تماشای تجربه‌ای یا چیزی در جهت مسائل جنسی در خانواده خارج از خانواده جای شاهدش بودید یا درگیرش بودید؟
بله، من تا سن 5 سالگی یا حتی 6 سالگی شاهد سکس پدر مادرم بودم و نه اینکه شما فکر کنید مثلا اتفاقی. ما تا وقتی که بچه بودیم اونها خیلی راحت کارشون رو انجام میدادن به این عنوان که ما نمیفهمیم و این تجربه‌ای که من دارم بهتون میگم همیشه تو ذهن من با 4 سالگی 5 سالگی و تا سن 6 سالگی اتاق خواب ما با اتاق خواب اونها یک در بینش که یکی از این درهای بزرگ قدیمی بینش بود که اون در شبا باز بود و من فقط خدا خدا میکردم که نصف شب اگر که یک مرتبه از خواب بلند شدم این صحنه ها رو نبینم و همیشه این مسئله باعث به وجود اومدن یک دلخوره و وحشت خیلی عمیق در من میشد.
شما میدیدید یا میشنیدید یا حدس میزدید که چه خبر است؟
نه خیلی، ما میدیدیم به خاطری که اونها در حضور ما این کارو میکردن وقتی ما بچه بودیم و فکر میکنم اینو چیز میکردن که ما نمیفهمیم چیه.
و این وضعیت تا کی ادامه داشت؟ تو چه سن شما عزیز؟
من چیزی که یادم مربوط میشه به حدود 4-5 سالگی، چون میدونم قبل از سن مهد کودکی، قبل از سن کودکستانم بود، اما خب در سنی در اون موقعیت هم که کودکستان میرفتم یکی دو مرتب شاهد بودم.
بعد از اون هیچی؟ و چرا قطع شد؟ چون فکر کردن شما بزرگ شدید دیگه مواظب بودم.
آره.
ولی خودش
البته خب پدرم اومده بود دیگه، خواهر و برادر من دیگه اون موقع اومده بودن و خب ما خونمون رو عوض کرده بودیم و در واقع شرایط متفاوت بود.
و خود شما هیچ وقت در معرض تعرض جنسی از طرف کسی قرار نگرفتی؟
در معرضش قرار نگرفتم ولی تهدید شدم بهش، به خاطر اینکه ما در واقع در خانواده پدریم همه پسرزا بودن و همه بچه های همسن و سال من پسر بودن و از طرف اونها مثلا ما رو یه گوشه یادم من خواهرم و مثلا گیر می آوردن و می گفتن که یا خودشون رو نشون می دادن یا اینکه می خواستن به ما دست بزنن که من همیشه مقاومت می کردم و در می رفتم. و یکی دو مرتبه هم دستن راهنمایی دبیرستانم مثلا همین آدمای مریض که تو خیابون خودشون رو نشون میدن یا میان مثلا یه تاچی میکنن و میرن، این حالت رو داشتم، یعنی بر من اتفاق افتاده.
ببینید عزیز، شما با توجه به این که خانواده دختر نمیخواستن، شما دختر بودید، با توجه به این که پدر مادر رابطه جنسی رو اونم تو اون سن بسیار خطرناک ویرانگر انجام میدن و شما شاهد بودید، با توجه به اتفاقاتی که دوربرتون اونم تو جامعه ایران افتاده، اون هسته اصلی و مرکزی شما که باید بتونه مانند یه ستون بیسته که حالا سنگینی سقف وجود شما رو تحمل کنه، اون متزلزل و به هم ریخته است. ولی با این همه توانایی که من در شما در نظام عقلی و استدلالیتون میبینم، فکر میکنم اگر یه روانشناس خوب پیدا میکردید و باش کار میکردید، میتونست شما رو به دنیا دوباره برگردونه، یعنی اون ماجرای مرحومی که میشه رو اسمتون گذاشت رو دوباره از خودتون دور کنید. چون واقعا شما نمیدونم چرا تصمیم به مردن گرفتید و قصد زندگی کردن ندارید، یعنی میدونم چه بر سرتون آمده. شهر بزرگی که نزدیش کسی تورنتو یا ونکوور یا جای دیگه است یا مونتراله؟
تورنتو.
اوکی. حالا ببینید عزیز، من فکر میکنم اونجا شاید بتونید، البته نه اینکه امریکایی شاید نتونید، ولی من ترجیحم یه خانم ایرانی است که حتی اگرم اونقدر توانایی درگیری با شما رو نداره، قرار حسش و احساسش رو و یا عقیده و نظرش رو بدونی که بخواد برای شما این قسمت آخر اثبات کنه با شما در میون بذاره. شما یه مقداری مثل یه بچه که میترسه با دیگران بازی کنه، درگیر بازی زندگی کنه، برای اینکه شما یه جوری تصمیم گرفتید که مرحوم باشید و اون حرفی که زدید که هم موقع من به طنز گرفتمش واقعا واقعیت داره عزیز، برای که شما تمام پیام هایی که من میدید بوی مردن داره نه بوی زندگی. ولی اصلا مثل اینه که آدم سالم میگه من دارم میمیرم، خب اصلا برای من قابل قبول نیست. و چرا با خودتون چنین کردید و میکنید رو در اون قسمت که مربوط به شماست نمیفهمم. یعنی این همه خشم و قهر شما که حالا متوجه خودتون شده از کجاست؟ یعنی چه؟ اگر من به شما بگم دو چیز بدی که همکتون دارید در خودتون نمیپذیرید و نمیپسندید، چه؟ به من چی میگید؟
غیر منفعل بودنم و همین ترس و وحشت زیادم از انجام و در واقع یعنی وارد شدن به هر چیز جدید.
خب آخه اون که یه استرابه، البته یه ذره بحران میان سالی هم بهتون خورده. چقدر حسرت و افسوس وقت و یا عمر گذشته رو میخورید یا نه به هر حال فکر میکنید همونش هم
زیاد
یا اونه؟ ببینید اون حالت دیسپیر شماست، اون یأس و حسرت و افسوسه که کار دستون داده و شما رو در 40 سالگی در حقیقت 80 ساله کرده. یعنی گویی همه چیز تموم شد و واقعا ماجرای شما بیش از هر چیزی حتی اخیراً به صورت بحران میان سالیه و حیفتون. شبکه دوستان زن یا دخترتون چه خبری؟ کسی هست؟
بهترین دوستانم ایران هستن، ولی خب اینجا هم یکی دوتا دوست خوب دارم، در واقع یک دونه دوست خوب، دوستای دیگر هم دوستای معمولی هستن.
آیا
اما روابط هم با اونا خوبه؟
آیا مثلا چقدر وقت با این بهترین دوستتون در هفته میذارونی؟ ساعتشو میخوام، چند ساعت؟
دو ساعت شاید.
نه اسم این دوستی نیست.
خب از هم دوریم.
خب یه کسی رو تو همون اگه تورنتویی تو تورنتو میتونید پیدا کنید. ببینید عزیز، شما خودتون رو از پروبال انداختید. یعنی واقعا
آقای دوستان من اگه بخوام صادقانه به شما بگم، من خودم رو کردم توی قار، دارم شکنجه میدم تا اینکه بمیرم، به خاطر اینکه الان اصلا برای من یک زمانی بود که مثلا فکر مرد و مردن من رو میترسون، مثل هم نه به اندازه خیلی زیاد، مثل همه آدم ها. ولی اگر امروز شما الان به من بگین تو یک ساعت دیگه میخواد بمیر، نه میترسم نه استراب میگیرم نه پشیمونم حتی. یعنی بس وقتی صبح که از خواب پامشم با خودم میگم مثلا من فقط زایده یک تصادف و یک رابطه جنسی بودم، پدر مادرم من خواستم فقط عنوان بکنن که قابلیت باربری و باربر شدن دارن و اصلا من پیش تو این دنیا مثلا نمیتونم. این واقعا بس وقت خودم میگم، این حتی اون موقعی که حالت دو با قصد خودکشی داشتم یه جوری پلن کرده بودم که تمام ارگانامو اهدا بکنم، گفتم من که به درد این دنیا نمیخورم، بی خودی ادامه بدم.
آخه عزیز همه این نظراتتون غلطه، یعنی این همون مرحومی که باهاش حرف زدیم دست از این بازی باید برداری. یعنی شما یک بازی رو آغاز کردی و به لج بازی میخواید تا آخرش برید عزیز. اصلا هیچ کدوم از اینا با شما نمیخونه عزیز. این درست پس که من به این نتیجه رسیدم که شما اصلا فارسی بلد نیستید، بنابراین برای اون قابل قبول تره تا فکر کنم که شما با این همه از نظر من حس و احساسی که دارید، میدونم منفی و بده، خودتون تبدیل کنید به مرده. من اونو نمیفهمم و اون احساس بد شما اصلا واقعی نیست. یعنی اون نتیجه گیری شما هیچ درست نیست. یعنی اگر من با شما کار تراپی میکردم خیلی مورد ساده‌ای برای من بود، برای که به راحتی باید دونه به دونه این باورهای بد و غلط و منفی شما رو خورد کرد و شکست، برای که اصلا هیچ کنش واقعی نیست عزیز. یه آدمی با یه همچی توانایی نیست که من به شما بگم لطفا روی کاغذ بنویسید من میخواهم بروم خانه، شما بگید نمیتونم. یعنی چی؟ چی نمیتونی؟ شما نه تنها نمیخواید، اصلا میخواید به نوعی لجبازی کنید و بازی کنید که یه آدمی رو کاری بکنید دست از سرتون بردارید. برای که شما به دلیل باهوشیتون در کودکی تصمیم‌ها و نتیجه گیری بسیار غلطی کردید. بعدم از بد حادثه که شایدم برک از اوقاتم خیلی تصادفی نبوده، ازدواجی کردید دیگه مهر باطل زده بر همه چیز. و بعدم در یه جامعه مرد سالار بیرحم ایران شما که قربانی بودید و بر روی زخمتون تازه کسی که هیچ کاری نمیکرد نمک میریخت، معلومه که فریادتون بلند میشد و میشه. ولی اصلا دنیا اینگونه نیست عزیز. شما اومدید توی اقیانوس دارید راه میرید و میگید هم خیس میشم هم سرده هم دارم میمیرم. من همه رو قبول دارم، ولی خب اونجا شما چیکار میکنید؟ برای چه اونجایید عزیز؟ میتونید به راحتی بیاد بیرون. علت این که نمیخواید بیاد بیرون برای که یا فکر کنید بیرون خبری نیست، یا فکر کنید به درد بیرون نمیخواید. یعنی همون حرفی که درباره بعد از طلاقتون زدید که به عنوان یه دختری که جدا شده حالا چگونه باش برخورد میکنن، حتی واژه‌ای که به کار بردید، همین رو نشون دهنده این است که شما متأسفانه همون نگاه بد و منفی رو که پدر و مادر راجع به دختر و زن داشتن یه مقدار هنوز در این سن و سال با این همه آگاهی با خودتون دارید. یعنی حتی یه درصد شما فرقی با افکار غلط پر از جهل و نادانی و خودخواهی اونا ندارید عزیز. یعنی به نظر من اینقدر نظریات شما غلطه که به راحتی با فقط انداختن یه نورافکنی به روش خودتون کاملا میتونید اون رو ببینید. به نظر من اونجا برید، گفتم احتیاج نداره یاد این باشه که خیلی توانا باشه، هر کسی که فقط بتونه یه مقدار آگاهی داشته باشه و شما با هم حرف بزنید خیلی چیزا از توش در میاد. و حتما هم تو تورنتو هستن، منم فکر میکنم یه سفری در نوامبر اکتبر دارم، آخر اکتبر فکر کنم کنفرانس کودک درون رو اونجا بگذارم، برای اینکه گفتگوشو امروز داشتیم. اگر خواستید بیاید که بیاد، ولی اگر نخواستیدم اونجا اگر بودید ممنون میشم بیاد به من بگید کی هستید. ولی ازتون میخوام یه چیزی بخوام، خیلی عجیب و غریبه شاید. من میخوام از شما بخوام، الان ماه آگست سپتامبر رو داریم، اکتبر تقریبا دو ماه و نیم مونده، شما بیاید یه کاری بکنید بی خود و بیهوده و اون که 10 کیلو از اون وزن کم کنید. میتونید. شما اگر این کار رو بکنید کاملا چرخشی رو کردید، بیشترش هم میتونید ها. ولی بیاد با خودتون یه قرار 22 پوند یا 10 کیلو بگذارید، بگید این کارو میکنم بعدش هرچی میخواد بشه بشه. و اگر این کارو کردید و اون وزن کم کردید، یا به همین جای زنگی بزنید، احتیاج نیست روی خط بیاید، به من بگید با هم صحبت کردیم، من از شما خواستم این کار، فقط همین کارو بکنید، هیچ کار دیگه هم نمیخوام بکنید، و شما رفتید یه مقدار آگاهی ها اطلاعاتی که براحتی به دست میره تو مشکل نیست به کار گرفتید، و الان 10 کیلو از اون 20 کیلوی اضافه رو از دست دادید.
مشکل اصلی من چیه آقای دکتر؟ افکارم
این؟ مشکل اصلی و اساسی شما این است که مغز شما رو در کودکی خوردن و شما توش یه خلاهایی هست که اونا کار دستتون میده. همینجاست که تعجب نکنید، برخی از اوقات برای یک کسی مثل شما اصلا پیشنهاد هم چیزی ندارم، شوک الکتریکی بد نیست، بزنن این مغز قاطی پاتی شما رو یه جوری خراب کنن، برای که با خرابیش خیلی چیزا آباد میشه. یعنی من اگر
من پیشنهاد شوک به دکترم دادم ولی دکترم قبول
نکرد. نه من نمیگم، من میخوام بگم یعنی این مغز باده که به هم بریزه. بنابراین شما اون کار رو بکنید، چون میدونم چه میگم، و اگر هر وقت شد زنگ بزنید یا اگر خواستی به دفتر رادیو زنگ بزنید بگید با من میخوایی صحبت کنید.
یعنی که الان من فقط حالا اون کار رو که انجام
فقط همین من از شما فقط ببینید، یه کاریست که به نظر من هم ساده است، هم میتونید هم میخواید بکنید، لطفا این کار رو بکنید. فقط 10 کیلو هر وقت شد به من یه زنگی بزنید. خواهش با موضوع خودتون باشه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
بهره وام منزل
بسیار کم.
بازار ریل استیت در جنوب کالیفرنیا
خیلی شلوغ. آژانس درجه یک ریال استیت در آمریکا.
Coldwell Banker.
تیم همراه با شما برای خرید یا فروش املاک مسکونی یا تجاری.
سوزی خاتمی و سام شرفشاهی. 310-499-8420.
310-499-8420.
License number 019-77272 and 019-85262.
الو، الو ندا.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا من صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرات میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمونه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین اون سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا. در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. همراه داشتن 3 چمدان. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و قیمت‌های ویژه برای استفاده از سالن تشریفات فرودگاه. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. صداتون خیلی آهسته است، میتونید بلندتر یا نزدیک گوشی صحبت کنید؟ چون از راه دور میرسه، امیدوارم رو سپیکر یا بلندگو نباشه.
الان خوب شد؟
الان خیلی خوب شد، ممنونم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه سوالی در رابطه با مادرم دارم ازتون. مادر من یه خانم فرهنگی بازنشسته هستن، ولی از زمان جوانیشون، حالا الان که حدود 60 بشونه، ولی سوال من از زمان جوانیشون تا حالا، از زمان جوانی تا حالا اخلاقشون اینطوری بوده که برای خودشون سخت پول خرج میکنن، ولی برای کسایی که احتیاج دارن خیلی راحت پول کمک میکنه. آیا این میتونه همون مهربانی باشه که شما تو صحبتاتون میگین؟
البته با یک دور علامت و نشانه نمیشه یک شخصیت رو تصویر کرد. به همجاست که من برای شخصیت مهربان 60 تا صفت و ویژگی قائل هستم، ولی معمولا وقتی یه فردی معمولا خودش رو لایق و قابل ندونه و برای خودش ارزش و اهمیتی قائل نباشه، هم یه گرایشی به مهربانی پیدا میکنه، هم برای خودش وقت و نیرو و انرژی رو نمیگذاره، ولی برای نمایش به دیگران این کار رو میکنه. در این حال ممکنه صبر کنی، در این حال ممکنه به یه مرحله ای از به اصطلاح کم نیازی، نمیگم بی نیازی، رسیده باشه که به این موضوع در زندگی خودش اهمیت نده، ولی چون برای دیگران مهمه برای اونا این کار رو بکنه. به همجاز که نمیدونم به کدام سمتش بیشتر میشه رفت، تازه این دوتا گزینه تنها نیست. حالا هر جور بخواد توصیف بیشتری راجع مادر بفرمایید.
ببین اصلا نمایش نه، به شدت ترغیب میکنه از نمایش. خیلی از اوقات میگه که مثلا یه خانمی میخواد ازدواج کنه، وضع مالی خوبی نداره، دختر پسر جوونیه، میگه من صحبت میکنم براتون وام میگیرم، واماش خیلی قسطاش، و اون وقت خودش میده سعی میکنه خودشو نمایان نکنه. اتفاقا میده اینجا مادری میگم یه بچه هایی که میخوان تحصیل کنن، این بچه ها برای مثلا ادامه تحصیل به دانشگاه یا دانشگاه آزاد یا جاهای دیگه که پول لازم دارن بهشون پول میده، باز همینطور بهشون میگه که شما به فلان
شماره پول رو واریز کنین، من براتون وام میگیرم، من ضامنتون میشم، در حالی که از خودش پول میده. بعد این که خرج خودش نمیکنه، نه که اصلا خرج خودش نکنه، ولی الان مثلا اگر بدونه یه دختر رو پسر میکنه، درست که همین چند وقت پیش این اتفاق افتاد، برای خودش مثلا اون لباس به اون گرونیه نمیخره، ولی برای اون دختر خانم که مثلا با این پدر و مادر نداشته، حالا باید گرونترین لباس رو من براش بگیرم و اینا، ما هرچی بهش اعتراض میکنیم بچه ها که تو این روش سلطه اصلا
نه آخه شما آخه مطمئنی نه. ببینید عزیز، شما در حالی که یه چیزایی رو با مثبت میگید بعد بهش میگید به عنوان کار منفی نکن. بذار چند تا مسئله رو حل کنیم. چرا عرض میکنم موضوع پیش دست آدم مهرطلب غرورش رو از طریق تواضع و فروتنی و نادیده انگاشتن خودش ارضا میکنه. یعنی ببینید باز میگم گیر مسئله اینجاست، یعنی روزی که من مهرطلب باشم از طریقی که هیچی نگم، خودم رو ناچیز بدونم، به روی خودم نیارم، اگر استادی هستم یه شاگردی رو بگم از من دانشمندتره، یعنی از این طریق پاداشیست که آدم مهرطلب برای غرور و خودخواهی خودش از طریق تواضع و فروتنیست. اینی که اون تواضع و فروتنی و دست به سینه استادن دولا و راست شدن ها علامت بد و منفیست برای بیشتر آدم. این ورقه است. دومین مسئله چیز دیگه میتونه باشه که جنبه مثبت داره. من چه لباس 100 دلاری بپوشم چه لباس 1000 دلاری اصلا فکر نمیکنم حتی به اندازه 1% بهتر باشه یا فقط 1% بهتر. بعد میبینم برای یک کسی این لباسه به خاطر وضعیت زندگیش خیلی مهمتره، بنابراین من میتونم به جای لباس 1000 دلاری خودم 100 دلاری بپوشم، ولی اون 900 دلاری که سره حتی بیشترش یا کمترش رو بدم به کس دیگه. این میتونه جنبه مثبت داشته باشه، برای که برخی به بعضی از چیزها اهمیت نمیدن عزیز، برخی براشون غذاشون مهم نیست، بعضیا به خوابشون اهمیت نمیدن، برخی از آدما به لباس ظاهرشون اهمیت نمیدن، برخی از آدما به انرژیشون که چگونه مصرف، آدما از این بابت بسیار متفاوتن. بنابراین اولی میتونه بار منفی داشته باشه گفتی، دومی بار مثبت داشته باشه. به همین جهت است که نمیشه. اما اینکه شما میگید ما بهش میگیم و حرف شما رو بهش توجه نمی کنه، اون اولا قرار نیست توجه کنه، دو یا بگیم غلطه. حالا سوال من از شما این است که پاسخ ایشون به شما چیه وقتی سر این موضوع این اصرار رو میکنید این حرف رو میزنید؟
میگم چرا شما انقدر خودخواهی؟ شما ها که رفاه کامل رو دارید، رفاه نفسی رو دارید، خودتون هم بچه های فعالی هستید. من وظیفه انسانیمه الان این مثلا دانشجو میخواد درس بخونه، خب اگر وضعیت مالیش رو ما کمکش نکنیم نمیتونه موفق باشه. بعد مثلا برای بیماران، برای دارو، به خصوص چون خودش فرهنگی بودن، برای فرهنگی ها خیلی ارزش قائلن، برای مثلا میکنن خونه بخرن، خیلی بهشون کمک میکنن. یعنی یه مقالبش نمیگفتی رو آقای دوشتر میدونی، مثلا من خیلی وقت رو با خودم فکر میکنم که اخر چقدر انسانیته آدم میکنی هم باید مثلا دورندیش هم باشه. میدونی چی میگم؟
نه آخه اون حرفتون خیلی، ببینید عزیز، اگر من بخوام این مطلب رو به گونه‌ای که شما مطرح می‌کنید به عنوان درست و واقعیت ولی دقیق ببینم، این نشانه خوبی و مهربونیشون هم می‌تونه باشه. بنده است که مهرطلبی نیست، مهربانیه. مهرطلبیه که بده، مهربونی هم می‌تونه باشه. بعد از اون حرفی که عرض کردم، ببینید برخی از آدما به یه چیزایی که مهمیت نمی‌دن. بعدم شما ماجرای آینده رو که مطرح میکنید، خیلی از اوقات این آینده ناشی از نگرانی من و شماست، نه ناشی از واقع بین. شاید ایشون این گونه نگاه نمیکنن. دوم این که ایشون فکر میکنن قرار نیست که گیر بیفتند و گرفتار بشن، ولی با همون کمترین هم امکانشو دارن و میسازن. بعد از اون حتی ممکنه به دلیل اینکه خودشون خوبن، فکر میکنن عزیزان من، بچه‌های منم اینقدر خوبن که اگر من در شرایط بدی قرار بگیرم اونا با کمال میل این کار میکنم، طوری که من خودم این کار برای دیگران کردم. بنابراین باز میتونه نشون دهنده یه زمینه مثبت خوب در ایشون باشه، چون پیچیدگی وجود انسان در همینه دیگه. یعنی ببینید من اگر آدمی هستم مثل دوست قبلی که آمدند و صحبت کردم که اصولاً یه نگاه بد و منفی دارم، معتقدم دیگرانم بد و منفی هم. اگر من کسی هستم که به دیگران کمک میکنم و از این کار احساس خوبی میکنم، معلومه که خاطرم هم مسعود است که دیگرانم من کمک میکنم. من روزی معتقدم دیگران من کمک نمیکنن که خودم هم نکردم، برای که بسیاری از اوقات اینا مسئله پروجکشن و به نوعی فرافکنیه دیگه، یعنی اون چی که حس و احساس منه به بیرون میریزم. به همین جهت که شما آدمای مهربون خوب رو میبینید که این نوع مواظبت و مراقبت هایی که شما میگید از خودشون نمیکنه. علتش این نیست که آدم های بیفکری هن و به آینده نگاه نمیکنن، ای بس آدم های معقول و منطقی هم هستن، ولی اولا مثل ما نگران نیستن، دوم فکر بونن با نبودن اون چیزی که هم اکنون براشون مهمه یا شما فکر کنید مهمه میتونن همچنان خوب زندگی کنن، سومی که امیدوار نه سوم امیدوارن به کمک و مساعدت دیگران، در این که فکر کنن دیگران هم خوبن. به همین جهت است که تا به حال هر چی شما به من گفتید بوی بد و منفی علیه مادر نداشته، یعنی احتمال مهربانی و خوب بودن ایشون و یه مقداری جهان رو به گونه دیگه بهش نگاه کردن رو دارن. برای ببینید معلم ها یه ویژگی پیدا میکنن و بعضی هاشون به دلیل اون نوع ارتباطی که با دانشجو پیدا میکنن موضوع اصلی و اساسی اون رابطه و ارتباطه، نه اون چیزی که محتوای این رابطه و ارتباطه. و به همین جهت است که ممکنه به صورتی که شماها مرتب و منظم و دقیق به موضوع نگاه میکنید و یا یه عاقبت اندیشی دارید اصلا در ایشون نباشه. چون یادتون باشه آدمای خوب سالم آدمایی نیستن که خیلی مثلا به دنبال مطمئن شدن از آینده شونن، یعنی ای بسا بیمه ندارن، ای بسا به اون اهمیتی نمیدن، چون اصلا اون نگاه نگاه منفی نیست. در حالی که آدمایی که بدبینن منفیان خب همیشه به دنبال نوعی حمایت هستن. درسته ممکنه در همین بدبین بودن مشکل برای خرید بیمه داشته باشن، ولی اگر بتونن موضوع رو جدی بگیرن و نگرانشون کنه این کارو میکنن، ولی این از سر خوشبینی و خوب بودن و مثبت بودن نیست. و به همین جاست که شرکت‌های بیمه به نظر من بیشتر از آدمای نگران بهره میگیرن تا آدمای آرام و مطمئن.
آقای تو به بعض موارد اینقدر با مادر من بعد برخورد میکنن افرادی که ازشون حمایت میبینن که ما ناراحت میشیم، میگیم مثلا شما اینا رو یه خانواده بودن همین اخیرن اینا هم مستقل نجات پیدا کردن صاحب خونه شدن، چقدر آقای دوستو خدا میدونه مادر من به اینا کمک کرد، ولی اینا به قدری بد رفتاری کردن، حتی به مادر من توهین کردن، حتی به مادر من نوع خیلی بدی که برادرم
چرا؟ نه چرا؟
گفتن که شما اصلا خودتون این آقایی که حاج آقایی رو که شما میدید که به ما کمک کردن اون به ما بیشتر از اینا داده، شما کمتر دادید، اصلا حاج آقایی وجود نداشت. مادر من گفت یه آقایی هست خیلی مرد خیلی، من از اون برای شما میگیرم، برای اینکه میخواد اینا توی ارتباطاتشون به قول خوش هم. وقتی مادر من یه خصوصیت دیگرش میمه که خیلی سالهای طولانی مولانا و حافظ و اینها رو میخوندن و تدریس میکردن، خیلی تو معنویات هستن. بعد من وقتی که دیدم اینا اینطور گفتن خیلی ناراحتم، برادرم خواست بره با اینا برخورد کنه. مادر من گفت من اصلا نیومدم فرهنگ اینا رو ببینم، من نیومدم سواد اینا رو ببینم، من اومدم نیاز اینا رو دیدم، این دختر جوان داره پسر جوان داره شما نفهمید.
خب این حرفیست که حرف مادر خیلی خیلی درسته. ببینید من شما خوبی میکنیم، ولی نباید انتظار خوبی از همون آدم ها داشته باشه. خب در اون صورت حتی توهین کنه، آخه شما توهین میبینی، شما توهین نمیبینی، ایشون اون توهین رو حمله بر نادانی و بیماری اونا میدونه، اون موقع چی؟ شما ببینید شما تشبیه برید، مثال براتون میزنم چون تقریبا کیسی اتفاق افتاده، شما میرید تو تیمارستان یه بیمار میاد روی پای شما میفته، دست و پای شما رو میلیسه، شما منو کمک کردید، خدا چنین کنه دعاتون میکنه، یه جوری وانمون کنه خاک پای شماست، شما به این آدم دارو میدید، یه ماهی بعد میرید بیمارستان، میاد فحش خواهر مادر بهتون میده، شما خوشحال میشید. چرا؟ برای که حالا خوب شده، اون موقع مریض بود. شما که ملاکی نیست که دیگران با شما چه میکنن، ملاکی نیست که اونا چه میکنن. مادر شما اگر اینو حمله بر نادانی و بیماری و در حقیقت نفهمی اونا میگیره یا برداشت غلط اونا میگیره که حتی شاید اونا فکر کردن حاج آقا پول بیشتری داده این خانم به دلیل بدتینتی خودشون یه مقدار پول برداشت نصفش به ما داده، حالا اصلا نه اینکه اون پول داده، خب معلومه ایشون اگر اینجوری بهش نگاه کنن اصلا اهمیت نمیده. شما با یه آدمای بدبین منفی بیمار گرفتار روبرو هستید، ولی این دلیل نمیشه که شما به اونا خوبی نکنید عزیز. بعدم به عنوان یه معلم همیشه ملاکش این بوده که من اینجا میدونم اونا نمیدونن، من کمکشون میکنم، من انتظار ندارم. به همین جهت است که نیچه جمله قشنگی داره میگه بدترین مجازات، با جمله اینجوری گفت، بدترین مجازات یک استاد یا یه معلم این است که شاگردانش در شاگردی او بمونه، یعنی شرطش اینه که از او جلو بزنه. اون وقت است که معلم میتونه خاطر شاسته بشه کارشو درست انجام داده چون شاگردی بهتر از خودشو بار آورده. مادر شما اگر فرض کنین کار خوب خودشو میکنه که منتظر نیست اونا کار خوب در مقابلش بکنن یا همطور که ایشون خودشون به درستی اشاره کردن اونا رو بخوان عوض کنه. خب اگر اینجوری باشه که با یه نیت و حتی خودخواهی همراه عزیز که من به شما کمک کنم برای که به شما یاد بدم ببین خوبی چقدر خوبه. خب این که تازه دارم برای خودم امتیاز میگیرم. ایشون میگه من کار خوب خودم رو میکنم، اونا کار بد کردن، متاسفم برای اونا که کار بد کردن، نه برای متاسفم برای خودم که کار خوب کردم یا من انتظار کار خوب از اونها رو داشتم.
آقای دکتر یه مشکل دیگه‌مون می‌دونیم چیه؟ الان اینه که شما فرمودی خب کاملا درست و منطقی، خب ایشون برای دل خودشون کار میکنه، اینطوری بزرگ شده، افکار خوبی داره، بسیار خوب. اما الان یه منزل خیلی گرونی دارن مادرم، یعنی زمین بزرگیه، اینو میخوان بفروشن، گذاشتن که اینو بفروشن و اینو مدرسه بسازن تو روستاها. خب ما خواهر و برادرا چی؟ ما اگه حق نداریم؟ مگه من که ما یه انگیزه بودیم شما خوب کار کردیم؟
نه نه نه، شما حالا لطفاً حکم طلبکارتون صادر کنم. شما هیچ پدر و مادر هیچ حقی رو بچه ندارن، بچه هم هیچ طلبی از پدر و مادر ندارن که حق شماست. نه. اصلا به خاطر قدم مبارک شماست که ایشون بلیط وقت آزمایی بردن ولی به شما مربوطی نه. حالا دیگه تکلیف روشن شد. حالا دیگه شما من میگید با این کار ایشون موافق نیستید، میفهمم. شما من میگید این در حقیقت در یه شرایطی که شاید خودشون ماها احتیاج داشته باشیم این کارو بکنن، به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه رو میتونم بفهم، ولی اینکه ما حقی داریم نه. بچه ها هیچ حقی در پدر و مادر ندارن که بگن پدر و مادر ما باید، اونم بعد از بزرگسالی، اونم نه به عنوان وظیفه و مسئولیت پرورش تعلیم تربیت، 100 تومانی که دارن به بچه هاشون بدن. نه، پدر و مادر هم چی؟ یعنی بچه هم چی حقی روی آنچه که پدر و مادر داره نداره. اونا وظیفه‌شون بزرگ کردن شما بوده در حد ممکن، همونطوری که اونا یه حقی تو زندگی شما ندارن، چون من همیشه این رو مشخص کردم یکی از اون گرفتاری‌های فرهنگی ماست. بنابراین ایشون ممکنه کارشون غلط باشه، ممکنه کارشون بد باشه، ممکنه اشتباه کنن، ممکنه متوجه اهمیت موضوع نباشن، ممکنه که کارشون از سر خشم و قهر باشه، همه این چیزا ممکنه، من اونو رد و نفی نمی‌کنم، ولی شما هم حقی در اون نداره. ملاک شما
یه میلی که از پدرشون رسیده قسمت کردم به هر کدوم یه مقداری دادم، حتی من خیلی روک برای اینکه گفتم حتی اگه ناراحت میشم ازشون سوال کردم خب شما اصلا برای مردن خودتون، خب شما اصلا نگران مردن من نباشید، من بمیرم شما شرف بگیرم حتی صدا نکنید، یکی میاد منو میبره خاک، مردن که مهم میزه.
نه دیگه آخه شما ببینید، شما هم دارید کم لطفی میکنید، دادن با یه مادری که زنده است راجع به مردن حرف بزنه برای که فکر مردن نمیکنه. نه شماها رو نه 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 دیگه نه دوراندیشی نیست. حالا نه ببینید، به نظر من این بحث رو به اونجا کشیدن درست نیست. یعنی الان متوجه میشم که این بیشتر ناشی از یه نوع نگاه متفاوت شماست از ایشون به زندگی، ولی نظر ایشون رو درست‌تر از شما میبینم. بنابراین کار به کار مادر نش بشید، راجع به مرگ و میره کسی هم باش حرف نزنید. برای خوشحالم با تو صحبت.
خودت من خودت من مانم حالش من رو خراج
کنم. آره دیگه. برحال واضح به خودت باشی.
ممنونم از تو. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. شنگارش من با ما باشی.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infiniti در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infiniti of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در Infiniti of Beverly Hills. 866-289-8570.
جلال خالق سیر ترشی نیست اما سیر سیاهه، استثنائیه، همتا نداره، متفاوته. اسمش بلک گارلیکه.
بله، بلک گارلیک صدف محصولی جدید از شرکت صدف به زودی در فروشگاه های ایرانی و خاورمیانه.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایی.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
اولین که تشکر میکنم از وجود پر از برکت و مهربونتون و همینطور از اینکه زبان فارسی رو خیلی پاس میدارید. واقعا وقتی که من گوش میکنم به صحبت های شما، آقای از اون جنبه های در واقع روانشناسانهی که شما ارائه میدین، این فارسی حرف زدن شما اینقدر زیباست که بسیار لذت بخش. من خودم چون به شاهنامه خیلی علاقه دارم و زبان فارسی رو خیلی دوست دارم، واقعا خیلی لذت میبرم از حرف زدن شما.
شما لطف و محبت داری، سپاسگزارتون هستم. بفرمایید
آقای دکتر. من یه سوالی داشتم راجع به زودباوری. البته این سوال فقط سوال من نیست، سوال دخترخاله من که در ایران هست و ایشون پزشک متخصصه و به برنامه‌های شما گوش میده. بعد ایشون هم در واقع ایشون من تماس گرفت، گفتش که از دکتر هولاکوی این سوالو بکن و سوال خود منم البته بود و میخواستم بهتون بگم که حالا من خودم رو خیلی الان باهوشی نمیدونم، گرچه که دو تا مدرک فوق لیسانس دارم، ولی واقعیتش خیلی خودم باهوش نمیدونم، ولی دختر خاله من بسیار باهوشه، یعنی بچه‌هاش هم تیزهوشان درس میخونن توی ایران. ولی ما هر دو اصولا خیلی آدم های زود باوری هستیم و گول خیلی آدم ها در زندگیمون خوردیم و میخوریم. حالا خیلی بهتر شدیم با توجه به سنمون، تجربه‌ای که کسب کردیم و با توجه به آشنایی با برنامه های شما خیلی موثر بوده، ولی همچنان این مشکل رو داریم. و من خودم شخصا چند سال پیش از شما یه بار توی رادیو شنیدم که اگر اشتباه نشنیده باشم، شما فرمودین که انفجارهای عاطفی دوران کودکی عقل رو زایل میکنه. و من حالا کلا میخوام بدونم که واقعا این مسئله زود باوری و این که هم زود گول میخوره، حتی از کسایی که از خودش ممکنه خیلی کم سنتر باشن، این دلیلش چی میتونه باشه؟ یعنی حداقل یکی از دلایلش چی میتونه باشه؟
ببینید عزیز، میشه به موضوع دو سه گونه نگاه کرد. اتفاقا به هم مرتبطن. شماره یک، ما میدونیم که در 14 ماه اول زندگی اگر شرایطی فراهم باشه که 9 تا مورد اصلی و اساسی است، تولد راحتی داشتیم، دردی در کودکی نداشتیم، پدر مادر بلافاصله ما رسیدن، همیشه در دوران بیداری مادر ما کنار ما بوده، اقلا یه چیزی نزدیک 8 ماه از مادر و یا در آغوش مادر شیر خوردیم، روزی 2-3 ساعت مک زدنمون سر جای خودش بوده، نوازش یا استروک تمام مدت وجود داشته، در خانه مهربانی بودیم و ضمناً یه نفر از من مواظبت و مراقبت کرده، یعنی این 9 تا چیز اگر جمع بشه در من یه حالی رو به وجود میاره که مهمترین صفت انسانی رو داره و اون مهمترین صفت انسانی اطمینانه، تراست. حالا آدمی که چنین شرایط خوبی در کودکی داشته میتونه به این نتیجه برسه که جهان یک گلستان، و آدمی که چنین شرایطی رو نداشته به این نتیجه میرسه که جهان یک خارستانه. بنابراین شما تبدیل میشید به آدمی که جهان رو گلستان میبینید. معلومه که افراد دیگر رو هم گل میبینید، با بوی متفاوت، شکل متفاوت، رنگ متفاوت، ولی همه گلند. در حالی که کسی که آسیب رو خورده به این نتیجه میرسه که جهان خارستانه. حالا اما نگاه اول که جهان گلستانه نگاه سالم سازنده ای نیست. نگاه درستی نیست که جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن، برخی خار ندارن و بنابراین هیچ وقت به شما آسیبی نمیرسونن، برخی کمی شما رو آزار میدن، برخی کمی بیشتر. 500 تا یه دونش بد جوری آدم رو زخمی میکنه، از هر 3000 تا میکش میزنه میکشه. این واقعیت. بسیاری از مردم هستن که به دلیل شرایط خاص این قسمت دومه که برخی از گلها خار دارن رو در صحنه ذهنشون نبرن، چون شرط سلامت روانی اینه که بگیم جهان یک گلستانی است که برخی از گلها به درجات مختلف خار دارند. این که ما بگیم جهان یک گلستان است و تمام، حرف درستی نیست. این نگاه واقع بینانه نیست و گرفتاری است. همینجا یه موضوع دیگری مطرحه. اگر من بیشتر از 4 ساعت در روز مک زدم در 14 ماه اول، یا متاسفانه مادر من به من 2 سال و نیم و اینا شیر داده، اگر من کمتر از 1 ساعت مک زدم، مادر من شیر نداده، شیشه شیر بوده، سوراخ شیشه شیرم گشاد بوده، یه احتمال دیگه وجود داره و من تثبیت دهانی پیدا کنم، اورال فیکسیشن. من اگر تثبیت دهانی پیدا کنم 4 تا ویژگی روانی باش بیاد: 1 وابستگی، 2 بسیار پرتوقع و پر انتظار بودنه، 3 مقدار حالت سرکزم و یه مقداری نیش زدن داره، اما یه چهارمی است که فوق العاده مهمه: ام گالبل، من ساده ام، من زود گول میخورم، من یک کمی همه چیز رو در اون حد و سطح باور میکنم و موضوع عجیبی سالی تو سیستم منه و به همجه است که خیلی راحت تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرم، به همجه است که بارها یه ماده ای رو استفاده کردم برای که چاق بشم یا لاغر بشم که هیچ کدوم از اینا از نظر علمی جایگاهی نداشته، ولی اون کریتیکال مایند رو در ارتباط با انسانها به کار نمیگیرم. مورد دیگری وجود داره که شما بهش اشاره کردید. من اگر بین 3 تا 6 سالگی آسیب خورده باشم، دو تا اتفاق میفته. یکی این که اون عقل نقاد من که قرار است اوضاع رو نقد بکنه، حالا نمیخوام بگم انتقاد، اصولا در صحنه نیست. و دوم این که اون انفجارات احساسی عاطفی وقتی که کسی با شما یه ارتباط احساسی عاطفی پیدا میکنه، حالا با انفجار خودش یا با پوشش خودش واقعیت و علم و عقل رو برای شما میپوشونه و بنابراین شما به گونه ای باش برخورد میکنید که گویی هیچ چیزی پشت اون ماجرا یا ورای اون وجود نداره و اینجاست که آدم میتونه گرفتار بشه. تازه آنچه که شما مثلا اشاره کردید تو صحبتتون، مثلا آدمایی که از سنشون از آدم کمتره، ماجرا این است که شما یه برداشتی دارید که کسی که سنش از من کمتره معمولا توان فریب من رو نداره، در حالی که خیلی از اوقات ماجرای فریب هیچ ارتباطی به سن نداره. اتفاقا به نظر من یکی از حق بازترین گروه های انسانی کودکانه و به همجاز که یه عری میزنن، برخی از اوقات گریه میکنن که آدم فکر میکنه الان با خطر مرگ روبرو هستن، ولی بعدا میدید یه چیزی میخواد بهش میدید، در یک ثانیه میخنده و نشون میده همش حق بازی بود. یعنی اون عرش واقعا هیچ معنای نشینه. به این صورت میگم که آدم برخی از اوقات جا میخوره و شما تو آدم بزرگسال حداقل با این سرعت جا به جایی و فریب رو نمیبینید. نتیجتا همه اینا میتونه مطرح باشه عزیز، ولی حسن کار اینه که من و شما قرار گولخور باشیم تا گولزن. یعنی ترجیح ما در بزرگواری ما در گول خوردن نه گول زدن. و اون زمانی که آدم ها گول زن هستن بیش از همه به خودشون گول زنن. اون کسانی که به قول معروف چاه رو برای دیگران میکنن، خوشبختانه ته چاه هستن، بیرون نیستن که باز چاه دیگری بکنن. به همین دلیله که من این رو عیب کسی نمیدونم. جمله آخر رو هم بگم، اگر شما خوبید و اطمینان میکنید فریبتون میده. یعنی این مشخصه آدمی است که خوب است و اطمینان میکنه. روزی که شما آدم خوبی نیستید و اطمینان نمیکنید، آدم بدبین منفی هستید و به همین جهت است که همیشه با این نظر که زیر هر کاسه نیم کاسه ای هست به موضوع نگاه میکنید. هر کسی که حرفی میزنه فکر میکنید نیتش، هدفش، قصدش که پنهانه و مخالف منافع شماست کجا، در حالی که بسیاری از اوقات مردمان با شما حرف میزنن، حتی یک کوششی میکنن که به نوعی برای شما خوب باشن یا برای شما خوب باشه، یا حتی از خودشون، این شنونده عزیز قبلی که اشاره کردن، مادری باشه که تازه از خودش کم میگذاره و به دیگران اون چیزی که داره میده و در مقابلش هم انتظار و توقعی نداره. بنابراین ما باید ترجیح بدیم که گولخور باشیم تا گول زد. البته بهترش اینه که نه گول بزنیم و نه گول بخوریم. همیشه گفتم نه باید خر بود نه خر سوار، بلکه مهمش این باشه که پیاده باشیم، نه طلبکار باشیم نه بدهکار، بلکه با خودمون و دیگران بی حساب باشیم. حالا این توضیحات چقدر کمک میکنه نمیدونم، اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله آقای دکتر، میخوام بدونم که حالا با توجه به اینکه هرچی با توجه به صحبت خودتون در واقع ما هرچی واقع بین تر باشیم خب در واقع کمتر هم گول میخوریم دیگه، درسته؟ شما فکر میکنین که کدوم یکی از سیدی های شما ما باید گوش بکنیم که به اون بیشتر کمک بکنه؟
ببینید عزیز، اولا توی شخصیت بحثی که با بانوی قبلی داشتم تیپ مهرطلبه، چون این ماجرای این که لطفاً مرا فریب دهید و یا عیبی نداره من گول بخورم یا اگر دلتون خواست من رو مانند شمع به آتش بکشید منم شما رو نورافشانی میکنم، ولی خب البته پروانه شما به من بخوره میسوزنش، ولی تقصیر اونه چرا دوربر من میچرخه، آخر صبحم که بیدار میشید من مرده هستم، میتونه تو تیپ مهرطلب باشه. بنابراین اون سیدی شخصیت سالم و نرمال کمک میکنه. نگاه واقع بینانه برمیگرده به آنچه که تحت عنوان علم و شبه علم است، ساینس و سودو ساینس، که سمیناری که داشتیم که یه مقدار نشون میده جایگاه عقل و اندیشه من و شما و یه مقدار اون نگاه گفتم نقاد و یا اون کریتیکال مایندی که قرار وجود داشته باشه کجاست. شما میدین من رو خط رادیو یک کمی باید واقع بین باشم، ولی بیش از اون باید کمی هم بدبین و منفی باشم تا شاید بتونم عیب و ایرادی که هست پیدا کنم. درست مثل یه پزشک. کار پزشک این نیست که به جنبه مثبت نگاه کنه. اگه به جنبه مثبت کنه نصف بیماری‌ها رو تشخیص نمیده. ولی وقتی که به بدترینش فکر میکنه و فکر میکنه که احتمالاً چه خطری میتونه باشه، خیلی از اوقات دقیق‌تر میتونه به شما کمک بکنه. بنابراین من اگر قرار باشه آدم خوشبینی باشم، مثبتی باشم، جام خیلی میتونه مراکز تجاری، امیدوارم دوستان داونتاون رو اذیت نکنم، داونتاون لس آنجلس نیست، نه به خاطر کسانی که اونجا کار میکنن، به خاطر اینکه از 5 نفری که به دوستان اونجا مراجعه میکنن یکی دوتاشون قصد به هر حال بازی رو یا فریب رو دارن و به همجاست که اگر خیلی خوشبین و مثبت باشید معمولا شما ورشکست میشید. در حالی که اگر کمی بدبین و منفی و نگران باشید میتونید در معرض همچی خطری قرار نگیرید، ولی اگر شما معلم باشید احتمالاً خوشبینیتون به شما و به شاگرداتون آسیب نمیزنه، ولی تو داونتاون لس آنجلس به شما آسیب میزنه. به همین جاست که برمیگرده به این که کجا هستی تو کجا زندگی میکنید. شما ممکنه این خوشبینی رو در ارتباط با آدما داشته باشید، این خوشبینی رو در خرید اتومبیل نداشته باشید، شما ممکنه این خوشبینی رو در خوردن غذا نداشته باشید. یه دقتی میکنید که هر جا غذا نمیخورید، اطمینانم به تبلیغات نمیکنید، ولی وقتی میرسه به موضوعای دیگری ممکنه به راحتی تحت تاثیر قرار بگیرید. و به همین جاست که درجه ما از پذیرش دیگران صرف نظر از زمینه خوشبینی و بدبینیمون برمیگرده به تخصص آگاهیمون در زمینهای مختلف. به همین جاست شما اگر جواهرشناس هستید داونتاون که تشریف ببرید کسی گولتون نمیتونه بزنه، برای که جواهر میشناسید. ولی اگر آدم ساده ای باشید جواهرم نشناسید، اون وقت مثل من میری تو کار دست خودتون میدم. من هیچ وقت نرفتم چون جواهری هم نخریدم و ندارم، ولی به هر حال گفتم که وقتی ساده هستید میتونید گولم بخورید. من میگم که من خیلی از اوقات دوستان بهشون گفتم برو جلو آینه ببین رو پیشونه ننوشته لطفا مرا فریب دهید، چون یادم بعدمون نمیاد فریبمون بدن، چون با اون فریب خوشتریم و چون فکر میکنیم تقصیر دیگرانه.
درسته آقای دکتر. شما یه بار توی صحبتاتون چند وقت پیش در مورد کنفرانس خیشتن خیش صحبت کردین که ظاهرن داشتین قبلا، میخوام بدونم که این کنفرانس رو دوباره هم میذارید توی لس آنجلس؟
بله، دوستان زیادی این دفعه که من دارم برنامه رو میگذارم برای سه‌شنبه 13 رفتیم رو حرمت نفس و اعتماد رفت. من ممکنه پنجشنبه، ولی ببینید بحث خیشتن خیش بحث خود خوده، یه بحثیست درباره خدا و درباره طبیعت و انسان، و اونجاست که مسئله خدا و روح و عالم قبل و عالم بعد و مسائلی از این قبیل مطرح میشه. خیلی ها ممکنه علاقمند باشن ولی درصدی نیستن. من دارم فکر میکنم که شاید یک کمی که فست بگذره و دوستان تعطیلات رو پشت سر بگذارن، چون من الان سه‌شنبه کنفرانسی دارم و کنفرانس 13 سپتامبر من سه‌شنبه هم اعتماد به نفس و حرمت نفس کانفیدنسیال فستیم، ممکنه پنجشنبه ها هم یه کنفرانسی بذارم درباره خیشتن خیش، چون یه عده‌ای دوست دارن درباره خدا و فامیل خدا و اینا یه اطلاعاتی به دست بیارن، منم چون باشون آشنا هستم گفتم یه حرفایی بزنم. احتمال گذاشتنش از حالا که مخصوصا شما رو خط رادیو هم مطرح کردید.
بله، اتفاقا خیشتن خیش رو از اونجا گفتم که چون قبلا گفته بودم راجع به همین خدا و اینجور صحبت هست علاقه هم داشتم. در حال خیلی ممنون،
خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
تشکر میکنم از وقتی که من دادیم و امیدوارم که هر جا هستین تندرست باشین و همیشه خوشحال باشین.
سپاسگزارم از محبت. متشکرم. خدا نگهدار. چنگ رجمن با ما باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 877-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 نظام law.com.
سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که از 3 تا 8 سپتامبر، شنبه تا پنج شنبه، کروز نیوجرسی نیویورک رو داریم به جزایر یا جزیره برمودا، که البته قرار است که برگردیم و گم نشویم یا ناپدید نشیم. و قبل از اون من روز جمعه 2 سپتامبر در آتلانتا دو کنفرانس دارم، روز پنجشنبه 8 سپتامبر در نیویورک در منطقه گریت نیک در اینات گریت نیک هتل دو کنفرانس خواهم داشت، روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستن دو کنفرانس خواهم داشت. همین کنفرانس ها از ساعت 3 تا 6 یا 7 تا 10. اما در روز یک شنبه 11 سپتامبر در دنور در دانشگاه کلرادو دنور دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. زمینان کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز سه شنبه 13 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام، بفرمایید. شما
اون میخوام، من میخواستم در مورد خودم صحبت کنم، در مورد حالت روحی خودم و احساسی که نسبت به خودم دارم. من 29 سالمه، بعد خارج از کشور هستم، دانشجوی سال آخر دکترا مثلا فرانسه هستم. آقای دکتر، من خیلی احساس خجالت دارم، از خودم اصلا خوشم نمیاد و مهمتر این که میخوام وارد جمع بشم خیلی دوست ندارم و اصلا یعنی کسی منو ببینه یا در موردم سوال بشه، بعد یا یعنی اینکه مثلا بخوام ارتباطی برقرار کنم همش ترس دارم از اینکه چیزای خیلی عمیق در مورد من ببینه و خیلی چیزای اینجوری دیگه.
خب آخه ببینید عزیز، آنچه که شما میگید به یک اعتبار همه ما به دلیل اینکه از یه راهرو و مسیر کودکی میگذریم که به دلیل نادانی و ناتوانی و نیازمندی و اشتباه کاری و فکرهای بد، نظرمون راجع به خودمون بده. و به همجاست که در امریکا از هر 100 تا بچه‌ای که به 3 سالگی میرسه 95 تا 97ش به این نتیجه میرسه که من خوب نیستم. و اگر پدر و مادر بین 3 تا 18 سالگی به نظر من روزی 50 بار به موقع به جا به اندازه بچه نگن تو خوبی، ما وقتی به 18 سالگی میرسیم حرفمون این است که من بدم. آمارای امریکا با این همه ادعاشون هم همینه که الان مشکل انتخابات هم داریم، 70% امریکایی‌ها تای وجودشون نوشته من بدم. بنابراین این چیزی که شما میگید عادی انسان، به خاطر اینکه خدایا طبیعت کودک انسانی رو یه جوری مثلا در ارتباط با دنیای پیچیده بار آورده که جز نادانی و ناتوانی و نیازمندی و بدبختی و بیچارگی و احساس بد راجع به خود چیز دیگه نداره. پس این عادیه، فقط درجاتش و شدتش مهمه. یعنی در شما بر اساس آنچه که میگید اون دو چیز اصلی سر جاش نیست. یکی شما اون شرم و خجالت رو دارید، در حالی که شما همینه که هستید و آنچه که هستید و آنچه دارید باعث شرم و خجالت نیست، و دوم اون سوشال فوبیا یا حراس اجتماعی رو دارید که در تحلیل نهایی هر دوی اونا اولا گفته من بد، من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم، اصلا به صورت کلی. حالا تو چه زمینایی راجبی صحبت میکنی؟ و دوم این که من چون بدم و دیگران از منم عیبتا بدترن، معلوم نتیجه دو تا گفتگو یا رابطه بد بدتر میشه. و الان من چه دلیل داره اگر فکر کنم من خوبم تو هم خوبی، من چرا اظهار عقیده نکنم؟ من چرا فکر نکنم اگر یک کسی وارد یه مهمونی شدم راجع من بد فکر کنه؟ این مردمان پست بی شرف کیا هستن که من وارد مهمونی شدم راجع من بد فکر میکنم؟ بعدم چرا مردم اومدن دنبال بدی من؟ بدی من کجاست؟ ببینید عزیز، موضوع دقیقاً همینه. یعنی من چرا رو خط رادیو راحتم؟ علت چیه؟ که خودم رو خوب میدونم و شما رو بهتر. خودم رو خوب میدونم، شما رو هم خوب میدونم، نتیجه گفتگوی من شما از توش چیز بدی در نمیاد. ولی اگر من باورم این باشه و ته وجودم احساس این باشه که من بدم و شما هم بدی، خب هر گفتگوی من بالاخره به ضرر من و زیان من تمام خواهد شد. بنابراین به من بگید شما این نظر رو راجع به خودتون که خوب نیستید از کجا اومده؟ چی شما یه آدمی هستی در 29 سالگی توی کشور خارجی، سال آخر دانشجو دوره دکتراسی، هوشتون کمی، عقلتون کمی، درس نخوندید، کار نکردید، متخصص نیستید، کجای شما توی این زمینه؟
من مشکل شخص یعنی که خود من به تکلیف بخوای بگی که آدمی بودم که با توجه به شرایط سخت خانوادگی و همه خیلی خیلی موانعی که واسه درس خوندن بود، همه بهم میگن تو واقعا پیشرفت کردی، ولی من هیچ حمایت نداشتم تا الان تا اینجا اومدم. این بکنار پس سوشال فوبیایی که صحبت کرده اونو ندارم، فقط اینکه تو جمعه که میدم خیلی دلم نمیخواد در مورد اوت میخوام که اینو میگم در مورد خانواده هم، در مورد گذشتم و اینجور چیزا در مورد صحبت من دلم میخواد.
نه صبر کنید آخه عزیز، دیگران درباره گذشته شما یا گذشته شما که مردم باید فیلم برداری کرده باشن، گذشته شما که گذشته نیست، برای منی که شما رو میبینم توی مهمونی. بعدم درباره خانوادهتون، شما مثلا یه خواهر یا برادر دارید، پدر مادر، اینا که چیزای بدی توش نیست. راجبه چه چیز خانواده شما یا درباره چه چیز گذشته شما دلتون میخواد مردم ندونن؟
در مورد تعداد بچه ها، در مورد جایی که زندگی کردم، در مورد
من نفهمیدم تعداد بچه ها چند تا بوده؟
ما 5 تا خواهر بودیم یه برادر.
خیلی خوب، این چه خجالتی داره؟
بچه را خجالت داره دون که خب برای اینکه کسی که خب توی این شرایط بوده خب میتونه خب
یعنی چه؟ یعنی شما به من میگید تعداد بچه ها زیاده، نشون میده پدر و مادر خیلی آدم واقع بین و مسئول و آگاهی نبوده. به من میگید
احتمال
خیلی خوب، خب بذارید مردم فکر کنن عزیز. شما چرا میخواید ادای خدا رو در بیارید؟
ادای خدا نمیخوام در بیارم، ولی اینا مثلا خب ادای خدا نمیخوام در بیارم، ولی خب اینا رو من احساس من نسبت به خودم داره تاثیر میذاره. من که میگم خب اطرافیان من
عزیز من ولی چی داستان عجیب غریبه درست میکنین؟ چرا دارید وارد حریم من برم توی مهمونی فکر کنن که ما خواهر برادر دو تاییم یا 11 تاییم، بعد اونا یه نظری داشته باشن راجع به پدر و مادر من؟ خب داشته باشن.
من البته ببخشید، این نظر مهمونی نیستا، تو نظرم با آشنا شدن با کسیه این مسئله خیلی من اذیت میکنه.
عزیز من، تو چرا نمیخوای یه چیزی رو بفهمی؟ من برگردم بگم برم توی مهمونی آقای فلان اونجا باشه حال منو به هم میزنه، خب من بیمارم؟ این که واقعیت نیست، اون آقای که حال منو به هم نمیزنه. شما حرفتون اینه که من میرم تو مهمونی مردم بدونم ما 6 تا بچه ایم، من اذیت میشم؟ بیخود، کسی فرقی براش نمیکنه.
جایی به دنیا اومدن شهر کوچیک بوده، من این مشکلم این بود که با یکی که مثلا آشنا شدم یه هفته پیش، اون اون مثلا خب همه چیزی پرسید خب تو چطور تو شهر کوچیک تو ایران به دنیا اومدی، مثلا خب ایده های نمیدونم فکر میکرد که من باید ایده هام پایین باشه یا
چه حرفیز عزیز من. عزیز من چرا آخه شما تحصیل به همجوری مات و مبهوت موندم؟ من اصلا در
مشکلم همینه با آدمایی که تحصیل کردم برخورد دارم، میخوام خود منو ببینم و فکر نکنن که مثلا چون جای کوچیک.
عزیز من عزیز تو چرا میخوای گوش بدی همجوری حرف میزنی؟ عزیز من تو از اون آدما بدتری، تو چرا اینو نمیخوای بفهمی؟ خب پس مشکل ما حل شد، تو هستی که فکر میکنی آدم وقتی از یه جای کوچیک اومده بده. من احمق ابله اینجوری فکر کردم، بذار من احمق اینجوری فکر کنم یعنی چی؟ عجب داستانیه عزیز من. این که ملاک نشد امریکایی بره خاک بکنه به سرش برای که چند صد میلیون بار ایرانی ها در 37 سال گشتن گفتن مرگ بر امریکا، شنیدی که شنیدی. عزیز من چرا بازی در میاری؟ این تویی که این باورا رو داری. بریم من برگردی بگی در تهران متولد شدم یا در یه دهکور متولد شدم، به من میگی فرق میکنه؟ بله، ولی چه اهمیت داره؟ بعد وقتی من تو رو شناختم فهمیدم لیسانس داری یا دیپلم داری، فکر کنم خب دیپلم داره. بعدم حالا تو چرا فکر میکنی تمام آدما زندگیشون رو ول کردن منو تو رو اندازه‌گیری میکنن؟ تو چرا با این
در خصوص ارتباطم با دیگران
با هر که عزیز هی نرو روی اون، هر اون تحفه‌ای که تو میخوای باش ازدواج کنی، اون احمق ابلهی که وقتی تو برگشتی گفتی من از ده آمدم، میگه پس ولش کن، همون بهتره ولش کنی.
در واقع همینه، اون مثلا حرفای اون بود که مثلا انقدر منو اذیت میکنه و خودمو بد میدونم و
کلا. خب من گرفتاریم با تو همینه دیگه عزیز من. یه کسی به من برگرد ببین، امروز مردم زنن میگن من به زن بودنم افتخار میکنم، امروز مردم مردن میگن به مرد بودنم افتخار میکنم، امروز ایرانیان میگن به ایرانی بودنم افتخار میکنم، امروز طرف گیه میگه من به گی بودنم افتخار میکنم. من همینم که هستم. من بهلاوه این دیگرانی که این توهم دیگرانی که نظر دارن چی عزیز؟ امروز 1 میلیارد نفر مردم دنیا دشمن آقای اوباما، یا از آقای اوباما بعدشون. آقای اوباما چی بره خودشو بکشه؟ 1 میلیارد نه 1 میلیون. خب هست که دارن که دارن. من تو که ننشستیم ببینیم بیگرم چه قضاوت بسر رو داشت باشن. من وارد یه مهمونی میشم 100 نفر فکر کنم من احمقم. خب فکر کنم 100 نفر فکر کنم
خب
با...
خیلی...
جان
ببخشید، خب منم خیلی دوستانم از لحاظ روحی از لحاظ شخصیتی به اینجا برسم که اصلا برام نظر اونا مهم
نیست. عزیز من اصلا مهم نیست به جایی برسی، تو هر جا که هستی برات مهم نباید باشه.
من از لحاظ مثلا روحی و درونی خودم به یه جایی.
خب منم دارم با تو سر بحث درونی تو صحبت میکنم، تو من میگی مردم بدن، من میگم تو از اونها بدتری که راجعه موضوع اینجوری فکر میکنی. بنابراین مردم رو متهم نکن که چرا فکر میکنن طرفی که از دهکور آمده بده، تو اینجوری فکر میکنی برای من چه فرقی میکنه؟ و برای من که نمیتونم تو امریکا برگردم بگم وقتی من نگاه میکنم میگن این ایرانی بدبخته. خب بکنم تازه و از روزی که تو رو کمتر دونستن توقع و انتظارشون از تو کمتر میشه. تو روزی تو زندگی دست با در میای که مردم تو رو بهتر و برتر از اون چیزی که میدونن هستی. تو اگر فکر بکنی من نصف این هوش ندارم، نصف این عقل ندارم، نصف این پول ندارم، نصف این سلامتی ندارم، که من راحت ترم. تو اینکه فکر کنی من دو برابرم. من همیشه سر کلاس به مسخرگی سر پنجه پام میستم، میگم خانم آقا این قد من اون نیست، قد من اینه. خب من از پا در میام برای که بعدن کمر درد میگیرم رو پنجه پام رفتم. من بالرینم. ما قراره سر جای خودمون باشیم، هر کی میخواد بخواد، هر کی نمیخواد گوشو گم کنیم بریم. اگر شما مثلا 700 هزار تا شوهر میخوای یا 300 هزار نفر باید بیان دور برات دست بزنن، تو یه نفر میخوای تو رو بشناسه و تو رو بخواد، تموم شده رفت. بنابراین این نگاه غلطه. به همین جاست که من میگم که هیچ کس نمیاد تو مهمونی شما رو ببینه، همه میان خودشونو نشون بدن. عزیز من اصلا تو مهمونی رفتم کسی بخواد یکی دیگر رو ببینه، همه برن خودشون نشون بدن، همینی که خودشون اینقدر درست میکنن، همینی که 5 ساعت به خودشون بر میرن، اصلا میرن 5 سال زیر چاقوی جراحی خودشون درست باید که دیگران ببیننشون. من که نمیرم زیر چاقوی جراحی برای که شما رو بیان ببینم. بنابراین نگاه تو نگاه غلطی، از کودکی اومدی یه چیزی برای خود درست کردی و اینقدر در تو افت ماندگار شد. عزیز این منم، take it or leave it، همینی که هست. میخوای بخوای نمیخوای برو، نمیخوای نخوام. من عزیز تو وارد یه مهمونی بشی، همه فکر کنن 20% باهوش داری، همه فکر کنن 10% خوشگل داری، همه فکر کنن 30% اندامت بهتره، فکر کنن 40% نمیدونم شیک پوشی. فرقش چیه؟ هیچی. فقط تو رو در وضعیتی میذاره که باید بیشتر مواظب باشی، دفعه دیگه رو باید بری جون بکنی، کار بیشتر بکنی که همون لباس شیک دیگه رو یا بهتر از اون رو بپوشی. حالا تو تازه بازیچه دست مردم شدی. مادر من یه ضرب المثل داشت، میگفت باریکلا مرد رو میکشه سربالای خرو. یعنی وقتی که برات دست دادن گفتم باریکلا، حالا تو باید مثل یه خری هست که تو سربالایی گیر کرده باید بمیره. فایده تو این کار نیست. روزی که آدم منتظر مردم براش دست بزنن، وسط دستای مردم له میشه. همه وسط دستای مردم له میشن وقتی مردم براشون دست میزنن. بنابراین اون موضوع مهمی نیست که زندگی تو دور اون به چرخه که یک دیگران یا یک کسی به من چگونه نگاه میکنه. بله تو یه قدی داری، یه وزنی داری، رنگ چشمی داری، دماغی داری، دستی داری که خوشش بیاری که خوشش نمیاد، یکی اصلا دوست نداره. خب نداره. آخه
من مشکل من از ظاهری اصلا نیست، فقط همین مسئله
همین. خب از این به بعد بیا ما اصلا اسم تو عوض کنیم، میگیم تو از ناف پاریس افتادی و اصلا یه حکمی هم میگیریم از رئیس جمهور که شما اصلا فرانسوی هستید، ما رو ول کن دختر. برای چی بازی رو در آوردی عزیز؟ مشکل مشکل سلف استیمه. مشکل اینه که من خوب نیستم. من خوبم. من تو زندگیم 98% موارد نه تنها کار خوب میکنم، بهترین کارم میکنم. هیچ کس بهش اجازه نمیدم، حق نداره من بگه من بدم. اون نمیخواد منو نخواد، منم اونو نمیخوام. منم خیلی ها رو خواستم، منو نخواستم. تو همینه که هستی. تو اومدی تازه توی کشوری که خودت بیشتر حس میکنی که به هر حال خارجی هستی و معلومه خیلی فرانسوی ها نگاهی که به تو دارن نگاه فرانسوی نیست. خب نکن. آخه اگر تو سفید بود، سیاه‌پوست بودی چه میکردی؟ اگر تو شکل و ریخت منو داشتی چه میکردی؟ دختر بس از این مسخره‌بازی بردار. یعنی چی اصلا؟ این منم، هر کی میخواد بخواد نمیخواد. خودت باش. یه کسی که تو رو میخواد، همینی که هستی رو میخواد، به درد میخوره. تو بیا یه چیز دیگه بشی. خب اونو میخواد. خب که اون که تو نیستی عزیز. به همین جاست که این همه اصرار و التماس من سر بحث دارم. روزی که تشریف برید با یه کسی بیرون، یه 10-20% خوبیای خودتون رو کم کنید، یه 10-20% هم عیبای خودتون رو بیشتر کنید که او بدونه با کی طرفه، که خاطرتون آسوده باشه، از روش چیز دیگه در نمیاد. تمام کوشش ما مردم گرفتار بیمار اینه که میخوایم خودمونو بیشتر و بهتر از اون چیزی نشون بدیم که هستیم. قدمونو بیشتر نشون بدیم، سنمونو کمتر نشون بدیم، فهممونو بیشتر نشون بدیم، هوشمونو بیشتر نشون بدیم، قیمت انگشترمونو گرونتر بکنیم، مدرک تحصیلیمونو. ما صبح تا غروب داریم زور میزنیم که به همه بگیم ما از این بهتریم، بعد توش میمونیم. اینه که از پادر اومدیم، در حالی که آدم سالم آدم است که این منه، همینه که هست. به همجاست که من برخی از وقت تو امریکا دوستان میبینم که یک جراحی کردن از پشت کمرشون تا وسط پاشون، همجوری اصلا یه چیزی بریده شده، رفته راحت میاد تو خیابون، میگه باری کرده به خوده. یعنی خوش به حالت که اینقدر راحتی که میگه همینه، اینجا پوست بنده سوخته، اینجا از اینجا تا اینجای بدن من چاک خورده. دوست ندارید نداشته باشید، بدن شما که نیست، بدن منه. در حالی که بسیار از ما اگر یه خال کوچولوی 2 میلیمتری هم داشته باشیم، فکر میکنیم اگه یکی مثلا تو بدن اون بده، از قبل بگی بذار بگم من یه خالی روی مثلا شکمم دارم، و از حالا نگی جنس رو قالب کردن و انداختن. من واقعا شاهد این بودم که آدم ها برخی از قد حساسن سر یه چیز کوچکی که بود و نبودش فرقی نمی کنه. حالا اگه دلت بخواد باید رو خط باشیم، ما با هم بیشتر کتککاری کنیم. اگه حرف اونو زدیم یه وقت دیگه، جور میل توی عزیز.
نه خیلی خوشحال شدم باهات نفسم، فقط همون یه جملتون خیلی خوب بود که اینو میتونم هی تکرار کنم، من همینی که هستم و آدم و به چیزی که
هر کی میخواد بخواد. من به تو قول میدم تو برو توی مهمونی بگو همینی که هستم، هر کی میخواد بیاد جلو حرف 100 تا میپرن جلو، بسته دیگه، یکی شده میخواد. مواظب خودت باش بای عزیز.
باشه، مرسی،
خدافظ. شنگ و نجمن با ما باش.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132927.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com. Villa Travel.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. صدای من خوب میاد؟
صدای شما خوبه. خوب عزیز.
خب خدا حافظ. آقای دکتر من سوالی که داشتم ازتون اینه که من یه سری فکر الان تو ذهنم هست راجع به ادامه تحصیل و شرایط کاریم. منطقه انقدر بلبشوه خواستم که شما یه جورایی چراغ واسه من روشن کنین که هم بدونم کدوم مسیر بهتره. من 27 سال و 5 ماهمه، هم دقیق بخوام بگم که یه وقت سال توش پیش نیاد. بعد من مسترم رو اینجا گرفتم پارسال آگست 2015 توی رشته بیوتکنولوژی که مثلا میشه کارهای مثلا تحقیقاتی آزمایشگاه و مثلا تکنیک‌های مختلف آزمایشگاه بهتون یاد میدن و حالا یه سری مثلا نالجای برای بیولوژی و مثلا زیست سلولی مولکولی و چیزای اینطوری. بعد
لیسانستون چی بود؟ آها لیسانست چی بود؟
من ایران که بودم آره لیسانسم میکروبیولوژی بود. بعد از دانشگاه آزاد بودم ولی تو خود تهران بود، تهران زندگی میکردم. بعد اینجا که اومدم من الان ایالت تنسی هستم. دانشگاهی که هستم مثلا از لحاظ رنکینگ بخوام مثلا با یکی از دانشگاه لس آنجلس مثلا مقایسه کنم که شما بدونید در چه حدیه، مثلا مثل سیسان بود، مثلا مثل نورتیج سیسان مثلا در حد مثلا UCLA مثلا اونجوری رنک بالا نه، ولی خب بدم نیستش، یعنی دانشگاه معتبری. بعد حالا الان خب یه ساله که من به حال جاهای مختلف اپلای کردم، کاری که مد نظرم باشه که خب به خاطرش درس خوندم و پیدا نکردم. الان جایی که کار میکنم اسیستنت منیجر یه ریتیل استور هستم که در واقع از این ریتیل استور که همه جا هست، برانچش شعباتش همه جا هست. بعد مثلا خب به هر حال میدونین دیگه کار ریتیل دیگه کار فیزیکی 800 روپا دیگه به هر حال کار فیزیکیه. بعدش هم چیزی که بخوام بگم فقط مثلا برام خوبی داره اینه که یکم روی لیدرشپ اسکیلم دارم کار میکنم و مثلا خب به هر حال زبانم بهتر میشه، یکم از اون حالت آبم خوب، ولی 100% درآمدش اصلا چیزی نیستش که من بخوام باهاش تا آخر بمونم و اینکه اصلا خودم نمیخوام بمونم، چون که واقعا موقعیم که این کار قبول کردم به عنوان کار موقت که فقط بتونم در واقع صورت حسابای مثلا ماهانم رو بدم تا اینکه کار مورد نظرم رو پیدا بکنم.
عزیز چه مدتی شما امریکایید عزیز؟
من از 2000 و... یعنی من 2009 که این کارتم رو گرفتم، بعد منطقه چون میخواستم که بچلرم رو حتما ایران تموم بکنم دیگه رفتم ایران، اصلا میرفتیم میومدیم، ولی من 2013 دیگه کامل اینجام، فقط یه سفر مثلا 40 روزه داشتم بیرم ولی دیگه کامل اینجام.
چند تا خواهر برادر داری؟
ما دو تا خواهریم، خواهرم 3 سال از من بزرگتره، بعد اون ولی ایرانه، دیگه من خودم اینجا تنهای خودم زندگی میکنم.
کدوم شهر هستید؟
من یه جایی هست نزدیک نشویل، چون همه شهرش رو بهتون بگم
من نمیشناسم،
ولی نزدیک نشویل، حالا اگر که آشنایت داشته باشین مثلا شما بگم 45 دقیقه تا اونجا راه درایو اینا.
خب
البته من اینم تو پرانتز بگم که آتلانتا، یعنی تا حالا هر دفعه اومدین من اومدم.
صحیح.
آره. بعد دیگه خلاصه هیچی، حالا الان یه چند تا فکری که اولا اینکه یه روز نمیشه،
من بذار یه سوالی بکنم گرچه جوابشو میدونم ولی بخوام مطمئن شم، توی که لیسانس و فوق لیسانس داری که به این کاری که الان میکنی که هیچ ارتباطی نداره؟
اصلا هیچی.
پس برای چی درس خونی دختر؟
خب همون دیگه، یعنی الان من یه روز نیست که شب بشه من به این قضیه فکر نکنم که خب من الان 7 سال مثلا خب لیسانس و فوق لیسانس هم بزنی رو هم میشه 7 سال، خب خوندم که خب چیکار کنم، اینایی که با من اسیستنت منیجر ما چند نفریم تو اون مغازه هیچ کدومشون مدرک تحصیلی ندارن، من الان همشون بالاترم بعد از لحاظ تحصیلی، بعد یعنی میگم واقعا این
خب دیگه که سوال نداره، باید دنبال کار بگردی و یا دنبال یه چیزی که اضافه کنی با آنچه که داری بتونی یه کار خوبی مناسب با درسی که خوندی پیدا کنی، اونم درک این چنین تخصصی. تو اگر بیزینس خونده بودی میگفتم خب حالا داره دنبال یه کاری میگرده، اگر حتی مدیریت خونده بودی میگفتم حالا داره یه چیزایی رو از قدم‌های اول برمی‌داره، ولی کسی که تو این زمینه کار کرده عزیز دیگه مستقیما باید بره تو رشتهش و با حتی حقوق کم در یه جایی بره، مثلا تو که هیچ قید و بندی هم برای اقامت در هیچ جا نداری عزیز.
خب آره، حالا بذاریم بهتون بگم، من مثلا از موقعی که تموم شد فوق لیسانسه هم، خب یه اون اوایل که از در واقع اومدم گرجش و آمدم بیرون همه اینترویو خیلی گرفتم، یعنی مثلا جای مختلف کنیم، منتها خودم فکر میکنم از لحاظ مثلا بازار کاری منطقه که الان من هستم اونجوری کار ریسرچ اینا نداره، چون که نمیدونم شما با دانشگاه وندربیلت آشنایید دان یا نه، ولی یه چیزی مثل UCLA که هم بیمارستان داره هم دانشگاه هست، بعد بیشتر کارهای ریسرچی اون میگیره، یعنی خیلی پرایوت لب و اینا مثل مناطق مثلا کالیفرنیا اینا اینجا اصلا زیاد نیستش. بعد وندربیلت هم من واقعا خیلی اپلای کردم، ولی از وندربیلت یعنی پوزیشنایی که اوپن میشد سری مثلا رزومه میدادم و اون که حالا کسی هم نمیشناختم، ولی خب رزومه‌ام میذاشتم مثلا اپلای میکنم، ولی از اونجا اینترویو نگرفتم، اینترویو دیگه ای هم که گرفتم بیشتر حالت کارهای مثلا چطور بگم مثلا پروجکت منیجمنت مثلا اون ریسرچ، نه که مثلا برم خودم تو آزمایشگاه بشینم ریسرچ کنم، اونجوری نبود. خب بعد حالا ولی در آخر یعنی من به اونش هم چیز بودم راضی بودم که گفتم خب شروع میکنم حالا تا اینکه یکم استیبل بشه وضعیتم بعد ببینم میخوام چیکار کنم، ولی اونام نشد، یعنی مثلا
اینترویو میکردم
دوبار.
حالا بیا نریم تو این جزئیات عزیز، تکلیف کار که روشنه، تو باید بگردی همه جای امریکا چون گفتم قید و بند نداری، یه جای این کار رو پیدا کنی یا یه راهی پیدا کنی برای این که بتونی کاری پیدا کنی، این دوتا مسئله هست، تو چاره غیر از این رو نداری عزیز. یه زمانی هست که آنچه که داری برای تقاضای کار و احتمالا گرفتن مصاحبه و مشغول شدن هست، زمانی هست که نه، اگر یه دوره یه ماه اینجا یه دوره 3 ماه اونجا یه چیزی تو این زمینه پیدا کنی بازار کار براشه که اون چیزیست که تو میدونی من نمیدونم، ولی اصلا این که قرار نیست برای تو سوال باشه، هر شب بهش فکر کنی، تو قرار براش کاری بکنی.
خب آخه همون مثلا من الان میخوام ببینم که من در نظرتون
درم پیشتی
بخونم یا نرم.
حالا شد یه قصه دیگری، چقدر امکانا، یک آیا میتونی از یه جایی پذیرش بگیری؟ یعنی برای یه دوره دکترا فکر میکنی با توجه به آنچه که همکنون داری و میتونی ارائه بدی، فکر میکنی تو رو به عنوان دانشجوی دوره دکترا میپذیرن یا نه؟
آره، به خاطر اینکه
مثلا آره نه آره تو میخواستم. دو، آیا میدونی چه مدتی معمولا طول میکشه تا دکتراتو بگیری؟
دیگه مینیمم مثلا
6 سال مینیمم. سه، فکر میکنی که از نظر مالی با توجه به کمکی که دانشگاه معمولا میکنه یا گرفتن وام یا گرانت، آیا از نظر اقتصادی میتونی اون رو افورد کنی و بهش برسی؟
آره، یعنی مثلا اگر که دانشگاه اسیستنت بخوام باشم براشون کار کنم که مثلا تیوشن هم وایف کنن و یه پولی هم بدن، آره میشه.
اوکی، حالا
چون من مسترم هم همینطوری گذارم.
خیلی خب، حالا که تو دکتراتو گرفتی اومدی، اگر الان حقوقت در یه جایی مناسب $1,000 باشه، اون موقع حقوقت چقدره؟
مثلا ممکنه 3,000 بشه.
نه، بشه $4,000 یا $3,000؟
نه، میشه
اوکی. چقدر دلت میخواد در امریکا بمونی یا احتمال داره بخوای یه روزی برگردی ایران؟
نه، دوستم امریکا بمونم.
اوکی، بنابراین اگر تو دکتراتو بگیری تو چه محیطی میتونی کار کنی؟ همچنان محیط آموزشی یا محیط آزمایشگاهیه یا هر چیزی مربوط به به هر حال کار تحقیق یا درگیر شدن در یه مؤسسه؟
اگر که بخوام، خب حالا همین دیگه، اگه بخوام پی اچ دی رشته مثلا تو رشته خودمو بگیرم، حالا مثلا مثل بیوتکنولوژی و بیولوژی این چیزا باشه، توی مثلا بیشتر تحقیقات میشه دیگه با ریسرچ. بعد حالا اگر که مثلا یه در دیگه هم باز واسه تدریس اگه بخوام که مثلا تو اون شاخه برم، ولی خب از این طرف دیگه خب به هر حال رقابت خیلی زیاده واسه کسی که بخوام انتخاب کنم تو دانشگاه که بخوام درس بدم. بعد ولی یه کوچولو دارم، الان اینو بگم شما میگه حتما بار حمله بخون، یه کوچولو دارم به نور ساینس فکر میکنم، پیشتی نور ساینس.
خب که اینجور شما بهت نمیگم بخون.
تو خیلی میشناسم حرفاتونو. بعد
معلومه دختر اگه میتونی بری نور ساینس بخونی باید بری بخونی.
خب ولی اگه نتونم از دانشگاه، چون
بنابراین دختر اینقدر بازی در نیار، اینقدر در حاشیه نرو، دختر دوباره مسخره بازی در آوردی. تو اپلای کن، شد شد، نشد نشد. ولی من نمیتونی بگی نشده با وجودی که من اپلای نکردم، خب معلوم نمیشه.
حالا شما که این همه نه، حالا من یه سوال تخصص دارم، چون من خیلی خب ممکنه وارد نمشم به محیط کاری، چون واقعا توی اینداستری بیرون غیر از حالا این کاری که ریتیل بوده کار نکردم، همش توی دانشگاه بوده کار تحقیقاتی. من سوالم اینه که اگه مثلا من الان اینجا تنسی میخوام جاهای دیگه سیتای دیگه اپلای کنم، خب واقعا نباید یه پوان خیلی مثبت داشته باشم که بچربه به اون لوکال اپلیکنتر که اونا خودشون دارن؟
نه، معمولا به لوکال فکر نمی کنم. بعدم خیلی از اوقات، البته نه تو ریسرچ ولی تو تدریس، معمولا دانشجوی خودشون رو نمیپذیرن. نه ببین، بازی در نیار. ببین عزیز، این دوست قبلی که لطف کردن از فرانسه تلفن کردن، تو هم داری همون بازی رو در میاری. تو اقدام تو بکن، بذار اونا به تو بگن نه. تو چرا تصمیم گرفتی خودت به خودت بگی نه؟ به نظر من عزیز، شما توی امریکایی که درا بازه، شما برای همه جا، حتی برای کتک کاری هم مثلا اپلای کن، ببین کجا به جا میدن، اون موقع مقایسه کن. برای که فرستادن رزومه، درخواست کردن یه مقدار کار داره، ولی خودش به تو یه توانایی های رو میده و وقت تو از این دودلی و بیهودگی در میاره. من با نوروساینست موافقم، با گرفتن دکترا تو رشته خودت موافقم. سنت 27 سال و 5 ماهه، کاملا میتونی به بالاترین مدارج برسی، اینجا بمونی، بهتر مدرک بالاتر داشت باشی، ایران برگردی جایگاه خیلی بهتری خواهی داشت. بعدم احتمالاً یه بیچاره‌ای به اسم شوهر پیدا میشه که به خاطر این امتیازات در حال تو رو میگیره دیگه.
ببینیم، بعد یه سوال دیگه داشتم. من MBA چی فکر میکنم؟ یعنی من بعضی موقع میبینم که به بعضی هم این مدیریت بیمارستانی و چیزای مثلا رشته اونطوری، ولی من خیلی توی اونا وارد نیستم.
نه، تو تواناییاشو داری، ولی مدیریت معمولا باید آدم خیلی مسلط به زبان و فرهنگ باشه. تو چرا ازت پرسیدم چه مدتی اینجایی؟ اونا مهمه، ولی نه اینکه بگم هنوزم نه، ولی بعدم مهمش اینه که توی رشته تو که من نمیدونم قرار مدیریت بکنیم، ولی تو همین کار به حال بیوتکنولوژی یا هر چیزی که از این قبیله، علتش اینه که تو نمیتونی بری جای دیگه مدیریت کنی.
بعد یه چیز بود چقدر من سوال دارم ببخشی تو
من
یه چیز دیگه مثلا توی تگزاس من خیلی عجیب بود البته اونم به خاطر اینکه نتورک داشتم یعنی یه کسی رو میشناختم اونجا بعد دیگه اینترویو کردم و ولی منتها به من گفتش که این پوزیشن که الان اوپنه برای لول بچلره بعد ما پولش هم بیشتر نمیتونیم بکنیم با اینکه تو مستری بعد حالا آفری که میخواستم بدن سالی 32,000 تا بود بعد من چون دیدم که هیوستان تگزاس خب هزینه‌هاش خیلی بیشتر از اینجا 100 درصد بعد دیدم یعنی واقعا با اون قضیه نمیتونم خودم رو اداره کنم بعد چون اونجا هم هیچ
اونجا میخوای بری برای چی؟ اونجا میخوای بری کار بکنی؟ نه من با 32,000 دلار کارت موافق نیستم. موافق هستم که اونجا کار بکنی ولی تا زمانی که دانشگاه رو پیدا میکنی موافق هستم که از اون کاری که همکتو میکنی اگر اونجا 40 تا بهت میدن بهتره. ولی این آخر خط تو نیست عزیز. و بعدم ماجرا این که تو رو اونجا در حد بچلر میگیرن چون تو رشته خودته برخی از اوقات اینو بالا رفتنها بهترینه ولی من فکر نمی کنم صلاح تو باشه با آنچه که از تو شنیدم که بیای بری با همین مدرکی داری دیگه تا آخر عمرت همینجوری کار بکنی. من ترجیحم این است که تو دکتراتو بگیری. البته 5-6 سالم که میگه ذره زیاد معمولا نیست وقتی فوق لیسانس همینجا گرفتی. البته دانشگاهی هستن که همچین بازی مسخره‌ای رو برای دوران پی‌اچ‌دی در میارن. ولی به هر حال جزء کارت جزء زندگیت هم میشه. ای علاقه مندی بیا برو عزیز بیا. من نمیخوام تو اینجا بیستی اونو باش سخت مخالفم که تو بیای با بچلر با فوق لیسانست بیستی چون همطور که دیدی با فوق لیسانست یه کار بعدن لیسانس رو به تو میدن اونم با یه پول هیچی اونم برای یه شهری مثل هیوستان که با 32 اطمینان حتی تلفن نداری من زنگ بزنی
بای خدا نکنه یعنی ببینی الان بهتون بگم دیگه نهایت بخوام اینجا کار بگیرم